نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات خداوند و ملائکه و جمیع جن و انس بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکی جهانی ولایت. جا داره تسلیت عرض کنم خدمت شما فرارسیدن شام غریبانه، وفات و شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و انشاءالله هر کجا که هستید و در این عزاداری ها شرکت کردید امروز و دیشب، امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. ما با برنامه سراب وهابیت در خدمت شما هستیم و میهمان منازل شما چون شنبه شب هست و میدانید برنامه‌ای که با تأمل بیشتری به مبانی فکری وهابیت و به خصوص در این جلسات به تحریف‌های علمی و خیانت‌هایی که در طول تاریخ داشتن و همچنین اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده از جانب وهابیت و تفاوت‌هایی که بین اونها با سایر مذاهب اسلامی وجود داره به اون پرداخته میشه. و در این برنامه دو کارشناس عزیز و ارجمند اساتید بزرگوار تشریف دارن، مثل همیشه استاد دوستایی و استاد عباسی. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد دوستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیزمون عرض سلام دارم و شام وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت بینندگان عزیزمون تسلیت عرض میکنم. در خدمت
شما هستم. استاد دوستایی، استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی است ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشیم و همینطور تسلیت عرض میکنم شام شهادت رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و همچنین کشتار شیعیان مظلوم پاکستان رو به دست وهابیت. خدمت شما.
متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز میدانید که جلسات متعددی است استاد دوستایی به بحث تاکتیک‌های وهابیت برای سیطره بر جامعه مسلمان‌ها و مسلمان‌ها می‌پردازند و موضوعی که هفته هاست ایشون آغاز کردند و ظاهراً تمامی هم نداره، اینقدر تعدد داره این موضوع، بحث تحریف و خیانت‌های تاریخی است که در کتب اعمال شده از جانب دست‌های امانت نداری که به هر حال جزء مخالفین و به خصوص وهابیت، ما هدفمون بیشتر اینجا بحث وهابیت هست، اونها تحریفاتی که اعمال کردن در کتب که به دست ما حقیقت نرسد و حتی فرزندان خودشون رو دوست نداشتن که با حقایق آشنا بشن. دوستانی ببینید که استاد دوستی امشب هم مطلبتون رو بفرمایید، ببینید باز هم اینها جنایتشون همچنان ادامه دارد یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن و شما مجری محترم میدانین، بحثی رو که ما مطرح کردیم تقریبا قریب 30 اندی جلسه است که این بحث رو دارم من در این شبکه جهانی مطرح میکنم و همونطوری که فرمودید بله ادامه داره، پیرامون تحریف کتب و مطالبی که وجود داره و به انگیزه های مختلفی صورت میگیره. گاهی اوقات تحریف به انگیزه جعل فضائل برای افرادی است، گاهی اوقات تحریف به انگیزه کتمان رذایل افرادی است و گاهی اوقات تحریف به معنای و به انگیزه کتمان فضائل اهل بیت علیهم السلام است و شکل‌ها و شیوه‌های گوناگونی هم داره که گاهی اوقات با حذف عباراتی است، گاهی اوقات با اضافه کردن عباراتی است، گاهی اوقات با تغییر عباراتی است، گاهی اوقات با جعل فضیلت اهل بیت برای دیگری است، یعنی چیزی که برای اهل بیت آمده نقل شده بیان شده برای دیگری جعل میکنن، که موارد بسیاری رو بیان کردم. موردی رو که امشب میخوام مطرح بکنم در ادامه عرایض دو هفته گذشته بنده هست. بینندگان عزیز مستحضر هستن که من در روایتی رو مطرح کردم که شخصی از آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه میپرسه علی جان لما ورستم ابن عمک دون عمک، تو چرا از پسر عموت ارث میبری اما از عموت ارث نمیبری؟ که حضرت ماجرای یوم الانذار رو مطرح میکنن و اینی که آقا رسول خدا به امیرالمؤمنین میفرماین که قضای تهیه کن بنی عبدالمطلب رو صدا بزن و از این قضا بخورن، و حضرت میاد در اون جلسه اعلام میکنه که چه کسی وزارت من رو به عهده میگیره، چه کسی میاد کمک من بکنه که برادر و صاحب و وزیر من باشد. که پیرامون این روایت ما مفصل بحث کردیم و عرض کردیم که بله در این روایت گاهی اوقات متن تغییر پیدا کرده، مثلا یک جا کلمه وزیری رو برداشته بودن، در جایی آمده بودن اون جمله اول و آخر رو برداشته بودن، لما ورست ابن عمک دون عمک و جمله آخر فبذالک ورست ابن عمی دون عمی، اینها رو برداشته بودن. گاه تحریف در سند کرده بودن، یعنی آمده بودن بعضی از افراد سند رو از ابتدای سند حذف کرده بودن. گاه تحریفی در همین روایت صورت داده بودن، سند معتبر رو غیر معتبر جلوه داده بودند، که اینها رو بیان کردم. و یک بخش موند که در واقع با این حسابی که بنده عرض کردم فکر میکنم 5 تحریف در روی این روایت صورت گرفته، اونم این که یک لفظ دیگر روایت رو تغییر دادن، منتها این دفعه نه به انگیزه از بین بردن فضیلت امیرالمؤمنین، بلکه به انگیزه از بین بردن معجزه رسول خدا.
از همین روایت،
همین روایت، یعنی شما ببینید این داستان
چه کار کردن با یه روایت،
با یک روایت چه کار میکنه. ببینید من از صفحه مسند احمد میخوام نمایش بدم. ببینید در کتاب مسند احمد با تحقیق جناب احمد محمد شاکر که ملاحظه میفرمایید واضح در روی صفحه، بله کارگردان محترم زحمت کشیدن دارن نمایش میدن، ببینید جلد دوم انتشارات دارالحدیث قاهره. من برم صفحه بعد بینندگان ببینن، این هم شماره چاپ و سال چاپ در اون وسط رنگی شده مشخص هستش، بله ملاحظه میفرمایید کاملا واضح و آشکار. ببینید روایت 1371 یعنی آخرین روایتی که در این صفحه قرار داره و در پاورقی هم نوشته اسناده صحیح، ببینید شماره روایت این اسناده صحیح، اصل روایت هم که بالا قرار داره و اینجا شروع میشه، ملاحظه میفرمایید اینجا هم اصل روایت هست. خب بریم صفحه بعد. در صفحه بعد که ما ملاحظه میکنیم یک عبارتی در خط اول وجود داره اون بالا، ببینید عبارت در اون بالا در خط اول، حضرت امیر در صفحه قبل میگن آقا بله پیامبر چیزی آوردن اینا نوشیدن خوردن و کأنه لم یمسه، گویا این قضا تغییر نکرده بود، این همه آدم 30 نفر 40 نفر از این ظرف قضا خوردند و ادامهش هم میگه از اون آب بعد حضرت به قول معروف کوزه هایی طلب کردن، این ظروف آبی طلب کردن و اینها اومدن خوردن، بازم که انه لم یمسه، باز خط دوم هم همین عبارت اینجا ملاحظه میفرمایید که گویا اصلا هیچ تغییری نکرده بود. خب این چی رو ثابت میکنه؟ این معجزه آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله رو ثابت میکنه که آقا رسول خدا در ابتدای نبوتش، یعنی در واقع در ابتدای بیان دعوت علنی، اینها رو جمع کرده قضایی به اونها میده، اما به معجزه الهی این قضا با اینکه 30 نفر 40 نفر آدم از این قضا میخورن که انه هیچ کی بهش دست نزده و تغییر نمیکنه. این آبی که اینها ازش میخورن در همون ظرف کاملا هستش و گویا کسی ازش نخورده. خب این چی رو اثبات میکنه؟ این اثبات میکنه که آقا رسول خدا معجزه دارد. جناب آقای احمد محمد شاکر که اینگونه که در ذهنم هست از علمای شافعی مذهب هستش، ایشون میاد بیان میکنه میگه در کتاب ابن کثیر، که ابن کثیر هم شافعی است، البته شاگرد ابن تیمیه است، گرایشات شبیه ابن تیمیه دارد اما بالاخره معروف به شافعی، خب میگه در کتاب ابن کثیر نیمده لم یمسه یعسه آمده، به جای یمسه یعسه با عین. خب شاید جناب حسینی به ذهنتون این برسه که آقا این یمسه یعسه تصحیفه.
بله همینطور که تو کتب شیعه هم میتونه تصحیف باشه.
بله شاید این به ذهنتون برسه. خب آقا ممکنه دیگه، حالا مثلا این عین اون میمه، حالا این بالا پایین شده باشه، یعسه یمسه شبیه تحریف نباشه. من دو تا نکته میخوام اینجا عرض بکنم. اولا فرق یعسه و یمسه چیه؟ خب ما اگر این رو گفتیم که انه لم یمسه، یعنی آقا گویا این قضا بهش دست نخورده. خب اما اگر یعسه بود گفتیم که انه یعسه، یعنی چی؟ یعسه به شطور کاری، شطور باربر و خسته میگویند در لغت. یعسه شطور باربر خسته. خب
تفاوتش چقدر؟
خیلی تفاوت،
یعنی اینجوری نیست که بگیم معنا هم شبیه هستش.
معنا شبیه نیست، یعنی گویا این قضا شطور بوده، اونم از اون نژاد شطور. یعنی خیلی فرقه بگیم گویا این قضا دست نخورده بود، بعد شما بیایی چگاه کنی لمشو ورداری یمسه بشی یعسه، یعنی به نظرم میاد این قضایی که پخته بودن گوشت شطور بود. خیلی معنا تفاوت میکنه،
یعنی کرامت گرفته میشه کاملا اینجا از پیامبر، یعنی اجازش گرفته میشه
کاملا گرفته
شطور
میشه.
هر کسی میتونه درست بکنه، ولی اینکه
این قضا دست نخورده باشه. پس این خود این تغییر معنا و این واژه چرا نشد یفسه مثلا حالا نمیدونم یفسه چه معناست. خب چرا مثلا نشد یغسه مثلا، حالا هر چیزی دیگه. یه بالاخره یعسه اگه بگیم به یمسه شبیه، یغسه هم شبیه با غین، با قاف، نمیدونم بالاخره یه سری حروف شبیه هستن. چرا میشه این گویا قضا شطور بوده؟ خب حالا ما کاری با معناش نداریم جناب حسینی. من عرضم اینه جناب احمد محمد شاکر به عنوان عالم اهل سنت چی میگه؟ عبارت رو با هم دیگه دوباره میبینیم. میگه وفی ابن کثیر، خب یعسه و اظنه تحریفا من النساخ، تحریفا فما هنا هو ثابت فی الاصول و مجمع الزوائد. میگه اینی که من اینجا در بالا آوردم، یعنی یمسه گفتم، آن چیزیست که در کتابهای اصلی و در کتاب مجمع الزوائد یمسه. این یعسه در ابن کثیره و به گمان من احمد محمد شاکر شافعی مذهب تحریفا من النسخ. ما اصراری نداریم بگیم تحریفه، ما اصراری نداریم. این تصریح جناب آقای احمد محمد شاکر. آقای احمد محمد شاکر هم دشمن ابن کثیر نیست. ببینید ابن کثیر شافعی مذهب بوده علی ظاهر، حالا عرض کردم گرایشات ابن تیمیه فراوان داره، علی ظاهر شافعی مذهب بوده، آقای احمد محمد شاکر هم شافعی مذهب، یعنی هم مذهبن. نمیشه مثلا ما نیومدیم بگیم مثلا آقای احمد محمد شاکر یه مذهب دیگری دارد و مخالف مثلا ابن کثیره. بالاخره هر دو هم مذهب هستن و داره میگه آقا من تازه نمیخواد بگم ابن کثیر، میگه نساخ هر کی بوده، میگه من گمان میکنم تحریفه. و من تصورم اینه اینکه ایشون تعبیر به تصحیف نمیکنه به خاطر همین اختلاف معناست، خاطر همین اختلاف معنای خیلی فاحش.
کلا موضوع عوض میشه
کاملا کاملا. ببین مثلا ما یه روایتی در کتب شیعه داریم، خب مثلا میگه آقا هر چیزی فرض کنید پاکه، حتی تعلم انه قذر، مثلا کل شیء طاهر حتی. خب اینجا بحث میشه آقا این قذره به صورت فعله، آیا این اسم است؟ خب میگن یه تصحیفی است. چرا این تصحیف ناشی از اینه که مثلا قرائت نشده این مسئله که بفهمیم فعله یا اسمه، خیلی تفاوتی نمیکنه. ولی یه دفعه آقا یه چیزی به معنی این باشه که معجزه است، بعد یه دفعه 180 درجه فرق می‌کنه، گوشت شطور ریخته بودن تو آب گوشتشون. خیلی فرقه بین این دا دو مسئله. لذا آقای احمد محمد شاکر میاد تعبیر به تحریف میکنه. در خدمت شما هست.
متشکرم از شما استاد دوستایی. بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید ظاهرا همین یک روایت سر دراز داره، تحریفاتی که اعمال شده درش با یک روایت یک همچین برخوردی شده در طول تاریخ. ببینید با ده ها و صد ها و هزاران روایت فضائل چه برخوردهایی شده و ببینید اعجاز اهل بیت رو که از این فیلترینگ های واقعا ناجوان مردانه این همه فضیلت باز به دست ما رسیده. یعنی با وجود این همه تحریفات و به هر حال دست بردن ها در کتب این همه فضیلت به دست ما رسیده که ما الان شیعه میتونه ادعا بکنه که میتونه اعتقادات خودش رو کاملا از کتب مخالفین بیاد اثبات بکنه با وجود این که کتب مخالفین از این فیلترهای بسیار عجیب در طول تاریخ رد شدن و هنوز هم داره همچنان فیلتر میشه که در چاپهای اخیر هم بسیاری از مطلب رو ملاحظه میفرمایید. اما استاد عباسی چند هفته‌ای بود، یعنی هفته‌های گذشته، و به این موضوع پرداختن که کتابی رو از کتب اهل سنت که بر علیه وهابیت نوشته شده بود تقدیم حضور شما کردن. مطالبش رو دیدید از زبان علمای اهل سنت چه تفاوت‌هایی رو خود اهل سنت گفتن که اینها با وهابیت دارند. چند هفته است استاد عباسی عزیز کتابی رو از وهابی‌ها آورده که این وهابی‌ها علیه اهل سنت نوشتن و ما اونجا کاملا میتونه برامون واضح بشه، اون اثر از عزیزانی که ظاهرا هنوز براشون سوال هست یا تازه ورود پیدا کردن به این مباحث که واقعا چه فرقی بین وهابیت و اهل سنت وجود داره، با دیدن این مطالب به خصوص نظرات وهابیت راجع به اهل سنت میکنم بهتر به حقیقت پی ببرن. ما در خدمت استاد عباسی عزیز هستیم. ببینیم امشب چه آماده کردید برای ما. باز هم ورقی دیگر پر خواهد شد ان شاء الله از اختلافاتی که بین وهابیت و سایر مذاهب اسلامی وجود
داره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاه والسلام الله سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثی که جلسات گذشته شما همونطور که شما به خوبی اشاره فرمودین در رابطه با کتاب المهند علی المفند عقاید علماء دیوبند بود. خب بعد از اینکه این کتاب در فضای علمای اهل سنت حنفی مذهب خاصتا دیوبند نگاشته شد، در فضای شبه قاره واکنش های بسیار تندی از جانب علمای وهابی بر ضد علمای دیوبند به راه افتاد، مخصوصا که بعضی از اینها آمدن رویکرد بد و ناپسند از جانب دیوبندی ها دونستن بعضی از علمای وهابی و اعلام کردن که این یک نوع اقدام فریبکارانه و استفاده ابزاری از این فضایی است که بر ضد وهابیت ایجاد شده. یعنی تعبیر وهابیا این بود حالا که ما داریم داره به اون هجمه میشه از جانب مردم و مردم پذیرش اسلام ما رو ندارن، شما دارین از این فضا سوء استفاده میکنین. خطاب به دیوبندی ها، به ویژه که کسانی مثل ابوالمکرم سلفی آمد کتابی نوشت با عنوان دعوت الامام محمد ابن عبدالوهاب بین معیدی ها و معارضی ها فی شبه القاره الهندیه. این کتاب رو نوشت و دیوبندی ها رو، ادعای دیوبندی ها در مخالفت با سلفیه رو به اصطلاح خودش محکوم کرد و تقبیح کرد. خب عرض کردیم که به این بسنده نکردن و کتابی رو میاد می نویسه سه طالب رحمان از علمای وهابی با نام عقاید علماء دیوبند و در این کتاب میاد به هر حال عقاید علماء دیوبند رو مخالف با عقیده سلفیگری بیان میکنه و در واقع مخالف با اسلام بیان میکنه و رد میکنه. و عرض کردیم در این کتاب رد جدی وجود نداره، یعنی اینطور نیست که بیاد یه مطلبی رو نقل بکنه بگه این عقیده رو دارم و شروع کنه رد کردن،
یعنی با مبانی علمی بخواد رد
با بکنه. مبانی علمی صرفا با نقل قائل که قابل رده، یعنی میگه همین که نقل بکنم من دیوبندی ها به این مسئله معتقدن
کفر و شرکش
رو ثابت میشه، اصلا نیازی به این نیستش که من بخوام رد بکنم. این ادعا رو داره شخصیت سه طالب رحمان که یک عالم وهابی است. خب میاد در کتاب خودش بحث هایی رو مطرح میکنه از جمله بحث علم غیب رو. من جلسه گذشته بحث علم غیب پیامبر رو مطرح کردم که پیامبر علم غیب دارد، علمای دیوبند معتقدند که دارد، علمای وهابی معتقدند که علم غیب ندارد. علم غیبی که در تو پیامبر از علمای دیوبند بیان کردیم، اون که گفت که آقا پیامبر همه علوم حتی علم باطنی رو و علم تکوینی رو ایشون دارا هست که میشه علم غیب. اما در موارد دیگر هم اینا فراوان نقل کردن که اینها علم غیب برای دیگران از جمله علمای طراز اول خودشون قائلن. در این کتاب همونطور که ملاحظه میفرمایید، عقاید علمای دیوبند من کتاب دیوبندیه تألیف الاستاذ ابی اسامه سطالب رحمان دار الکتاب و سنه، در اینجا یک در صفحه 45 آمده مطلبی رو مطرح کرده، صفحه 45 با عنوان العلم بالآجال، علم به اوقات و وقتها و زمانها که چه اتفاقاتی و چه زمانهایی چه اتفاقاتی قرار هست بیفته و چه زمانهایی چه اتفاقهایی افتاده. بعد ایشون با یک توضیح وارد میشه، میگه ان العلم بالآجال من الاشیاء التي استأثر الله بعلمها، قال الله تعالی و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. اینکه نمیدونن افراد چه زمانی، استناد به آیه قرآن میکنه، نمیدونن چه زمانی از دنیا خواهند رفت. علم به آجال، علم به وقت موت غلبه داره در این علم، علم به دانستن اینکه چه زمانی افراد از دنیا میرن. با استناد به قرآن میگه که یه حالا یه آیه رو فقط صرفا ذکر میکنه و میگه بر اساس اینهای کسی نباید بدونه. بعد میگه اما ولیکن از دیوبندیه تزعمو انه لیس من خصائص الله سبحانه و تعالی بل یمکن الاطلاع علی من خلال الکشف و المراقبه. یعنی علم به این مسئله را دیوبندی ها معتقد هستند که علم به این مسئله یعنی زمان فوت افراد به آجال و اوقات مختص به خدا نیست، بلکه با مراقبت و در خلال کشف و شهود ممکن است که افراد به اون اطلاع پیدا بکنن. و شروع میکنه مواردی که ما عرض کردیم هر جایشون در کتابش یک علامت مربع میاره و تیتری میزنه، یعنی من اینجا دیگه فقط میخوام نقل قول بکنم، دیگه ردیه نیست، فقط نقل قول هست که ردیه درش وجود داره. و بعد شروع میکنه که خلاصه در همین رابطه یک مسئله و یک به اصطلاح وفات رو نقل میکنه از علمای دیوبندیه و میگه که اینها قائل به این هستن بر اساس این سند که علماشون با مراقبه زمان وفات رو متوجه میشدن و اطلاع پیدا میکردن. عرضم خدمتتون که و این در کلامهاشون و در مواردشون اومده که یک مورد رو اینجا ذکر کردم به خاطر کم بوده وقت، دیگه متن رو کامل نمیخونم، فقط استناد رو عرض کردیم که یه همچین استنادی داده. نکته دیگه علم به مافی صدور هست، یعنی علم به آنچه در نیت افراد میگذرد، علم به آنچه در قلب افراد مخفی است. این رو در صفحه 46 با یک تیتر مفصل آورده، صفحه 46 العلم به مافی صدور، علم به مافی صدور یعنی آنچه که در سینه ها وجود داره و آنچه که در نیت افراد وجود داره. بعد میگه که چی؟ میگه ان العلم به مافی صدور، علم به نیت ها، به اون چیزی که در ذهنم، من الامور الغیبیه التي استأثر الله تعالی بعلمها، که باز میگه این مخصوص به خداست. و قد دلت على ذلك نصوص من الكتاب و السنه، روایات و آیات برش دلالت داره. یعلم خائنة العیون و ما تخفی الصدور، و خدا گفته والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، و قوله تعالی ربکم اعلم ما فی نفوسکم، اینا رو آورده. بعد میگه حالا بعد از این نصوص سریه که عرض کردم، نمیخواد نقد جدی بکنه، همین دوستا آیه ذکر کرد تمام، میگه بعد از این نصوص سریه که گفتم نقل را فیما یلی اقوالا و قصصا لعلماء دیوبند حتی نعرف معتقدهم فی هذه المساله. حالا از اینجا به بعد من میخوام موارد رو نقل کنم از علمای دیوبند که اعتقاد اونها در این مساله مشخص بشه.
یعنی یک وهابی میخواد بیاد عقیده اهل سنت رو بیاره در خصوص علم غیب،
در خصوص علم غیب که قائل به علم غیب
هستن
نسبت به آنچه که در درون افراد، در مفض ضمیر افراد بوده و کسی از اون اطلاع نداره، یعنی نیت ها که آیه هم که آنها که یعلمو به اصطلاح اون خائنت العین و ما تخفی صدور، که چه خدا چشمان خیانتکار رو میشناسد و اونچه که در سینه ها پنهان است خدا اطلاع پیدا میکنه. بعد شروع میکنه یک نقلی رو از یکی از منابع دیوبندی نقل کردن، باز با علامت مربعی که کنارش هست، علامت مشخصه اینه. میگه مؤلف تذکرت الرشید قصه ای رو نقل میکنه که برای ولی محمد با شیخش گنگوهی این مطلب اتفاق افتاده. بعد میگه حالا چی میگه ولی محمد؟ میگه انا اخاف و کثیرن من مقابلت شیخ، یعنی استادش گنگوهی، فانه یطلع علی وساوس القلب ولحن لا نملک دفعها. میگه من سختم با این استادم این طرف اون طرف برم، چون این استادم دائما نیتهای درونی من رو متوجه میشه، نیتهای درونی بدی که من پیدا میکنم، حس بدی که پیدا میکنم، اتفاقی که تو قلبم داره میگذره، یا خدای نکرده فکر گناهی مثلا دارم مرتکب میشم، این استاد من مطلع میشه. خاطر همین من نمیخوام با اون خیلی رفت آمد داشته باشم، چون نمیتونم جلوی این فکر رو بگیرم. خب ببینید، اطلاع پیدا کردن بر فکر علم غیبه، اطلاع از غیبه، ولی میگه این اتفاق افتاده در این عالم دیوبندی است. در تذکرت الرشید جلد 2 صفحه 227 این مطلب آمده.
بینندگان عزیز دارن یک کتاب وهابی رو میبینن که داره تفاوت‌های خودشون با اهل سنت،
خودشون با اهل سنت رو بیان میکنه. میگه اینا سلفی نیستن، اینا ربطی به دین اسلام ندارن، یه وهابی اهل سنت رو میگه و اینا منحرفن. چرا؟ چون معتقد هستن که کسی میدون میتواند علم غیب پیدا بکنه و این با قرآن مخالفه به اصطلاح اینها. بعد باز در مورد بعدی شیخ اشرف علی تانوی هستش که میگه ان قلب شاه عبدالرحیم الرایفوری کان نورانی جدا فکنت اخاف ان اجلس عنده خشیت ان تنکشف عیوبی. از باز نسبت به استادش نام کنه، میگه عبدالرحیم رایفوری میگه بسیار نورانیه که من میترسم که میترسیدم بیام کنار او بنشینم و عیوب من آشکار بشه، عیوب منو بفهمه. از چون چرا؟ چون قلبش نورانیه، یعنی از قلب من گناهکار یا دارای مشکل به قلب او منتقل میشه که من چه مشکلی دارم، چه ایرادی دارم، و او قلب من رو متوجه میشه. این در کتاب ارواح ثلاثه صفحه 422 این مطلب آمده. باز در مورد دیگه، یک مورد دیگه از علم غیب بسیار بسیار خاص و ویژه که در رابطه با قرآن باز به صورت ویژه اینها آیه نسبت بهش دارن، که البته عرض میکنیم همه اینها پاسخ داره، همه اینها رو شیعه نسبت به امامان معصوم معتقد است به اذن الله، یعنی بالواسطه امامان معصوم اولیای الهی این مقامات رو دارن. اما اینها الان دارن نسبت به دیوبندی ها اشکال میگن که دیوبندی ها مسلمان نیستن، مشرکن، چون علم به این مورد رو نسبت به علماشون نسبت نه. و اون چیه؟ در صفحه 47 آورده العلم به ما فی الارحام، یعنی این که الان این خانم باردار چه فرزندی دارد، نه این که بگن خب الان که دیگه روشن با آزمایش و غیره، نه، اون زمانی که احدی نمیداند، اون زمانی که احدی اطلاع پیدا نکرده است به واسطه علم این چنینی یا گذشته که موردی برای این قضیه نبود، خب میگه العلم و فی الارحام رو علمای دیوبندی داشتن و خود ایشون نقل میکنه. بعد میگه ایشون ابتدا میگه، میگه اون چیزی که اهل سنت به اون معتقدن، اعتقاد دارن، اعتقادن جاز من هو الاعتقاد به ان الله تعالی قد استعصر به علم به علم ما فی الارحام، خدا اختصاص داره به علم فی الارحام، و انه لا یعلم ذلک احد سوا، احدی غیر از اون نمیداند، و ما ذلک الا ایمانا به قوله الله یعلم ما تعمل کل انسا، که میان باز به آیه سیز میکنه و یه آیه دیگر هم باز ذکر میکنه. بعد میگه با این نصوص صریح فان الدیوبندیه تزعم ان هناك من یعلم ما فی الارحام، کسانی میگن دیوبندیه معتقدن کسانی در فرقه اونها وجود داره که علم ما فی الارحام داره غیر از خدای متعال، کما اینکه این طایفه حکایت کرده از بزرگانشون و مشایخشون روایاتی و قصه هایی که دلالت میکنه که اونها کانو یعرفون المولود قبل ولادته هل هو ذکر ام انثی، که علم داشتن که قبل از اینکه به دنیا بیاد شخص که آیا این فرزند پسر هست یا دختر، که بعد میگه ما بعضی از اینها رو در اینجا ذکر میکنیم که باز یک مورد از صاحب کتاب ارواح ثلاثه آمده نقل کرده با همون علامت مربع مشخصی که در کنارش عرض کردیم. بعد دیگه دوباره اینجا قضیه دیگه باز مفصل هست که متوجه میشه اون عالم و بزرگی که در بین اینها بوده و کاملا براش مشهود بوده و علم و اطلاع نسبت به این مسئله پیدا میکنه. و من آخرین مورد رو عرض بکنم که این هم باز از موارد خاص علم غیبی هستش که اینها قائلن، و اون هم علم به زمان نزول باران هست. باز دوباره بیننده های عزیز ما نگن که خب این که مشکل نیست، هواشناسی موجود و اینها، اگه درست پیش بینی رو کنه برای زمانی که اطلاع نبوده این اطلاع، و برای زمانهای جلوتر مثلا اگه بیاد پیش بینی بکنه که یک ماه آینده، سه ماه آینده، شش ماه آینده، فلان تاریخ مثلا باران می آید. این علم به این مسئله به عنوان علم غیب باز اشکال میگیره. ملاحظه بفرمایید صفحه 48، العلم به موعد نزول الغیث اول قدره علا حبس المطر، که حالا این باز از علم غیب هم بالاتره، یا قدرت داشته باشه باران رو نگه داره، مثلا بگه الان صلاح نیست، زمینای مردم خراب میشه، باران میخواد بیاد، باران شروع میکنه به آمدن، این میگه باران نیا و این باران نمیاد، میگه حتی یه همچون قدرتی هم قائل بودن و داشتن. خب این رو در صفحه 48 آورده و میگه شیخ جمیل الرحمن قصه ای رو نقل میکنه و در اون قصه که معبود به شیخ احمد حسین مدنی هستش این مسئله اتفاق افتاده، علم به نزول به زمان نزول غیث یا بحث حبس باران رو در اینجا میبینیم. خب این مواردی است از علم غیب که اینها آمدن مطرح کردن و این آقا به صراحت میگه، خیلی راحت میگه آقا ببینید اینا نظرشون اینه و اینا سنی نیستن و اینا مشرکن، که بگم مشرکن چون زمینه داره. ببینید این وهابی ها همه متصل به هم، نظراتشون متصل به همه. بن باز و بقیه هیئت عالی افتای سعودی در کتاب فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ملاحظه می‌فرمایید، جمع احمد بن عبدالرزاق الدویش این کتاب رو چاپ کردن، دارالعاصمه هم آورده، در جلد اول این کتاب صفحه 79 میگه ادعاء و علم الغیب کفر، ادعاء علم غیب کفر، یک کلام تمام، به واسطه یک آیه قل لا یعلم من فی السماوات والغیب الا الله، تمام، ادعاء علم غیب کفر، تمام شد. آقا اونجا چرا دلیل نمیاره؟ نیاز به دلیل نداره، اینا کافرن، من مقابل کافر چه دلیلی بیارم؟ کافرن، تمام شد. همینقدر برای اینها کفایت میکنه که اینها کافر هستن. البته یه نکته من در کنار این قرار بدم که اینهایی که ادعای علم کفر بودن علم غیب کردن، به همه دیوبنده گفتن فلان، خودشون به استاد خودشون ابن تیمیه که میرسن برای او ادعای علم غیب میکنن. این کتاب مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک اسمای پرترمتراق ولی محتوا هیچ. خب آقا اگر مدارج سالکین بین ایا که نبود و که نستعین هستش و شما میگین علم غیب کفره، این کفر چیه نسبت میدین به ابن تیمیه؟ میگه ابن قیم جوزیه در این کتابش در جلد دوم دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه 510 نقل میکنه، میگه آقا من شاهد بودم از ذکاوت شیخ الاسلام ابن تیمیه امور بسیار عجیبی و چیزهای خیلی بزرگ و عجیبی رو دیدم. خب چی دیده؟ یا آقا پیشگویی کرده، یک پیشگویی بسیار مهمی رو انجام داده، مردم رو خبر داده عمرا رو که فلان سال سال 702 قرار هستش که تاتار بیاد و قصد شام بکنه و فلان کار انجام فلان کار. خب این ادعای علم غیبه، ادعای علم غیب دارن انجام میده. آقا این گفته، آقا بعدم چی گفته؟ کتب الله تعالی فی اللوح محفوظ انهم محزومون فی هازل کرده، در لوح محفوظ. آقای ابن تیمیه تسلط به لوح محفوظ داره، میتونه لوح محفوظ رو مشاهده بکنه، تسلط پیدا بکنه به لوح محفوظ که در لوح محفوظ آمده است که اینها این بار شکست خواهند خورد. اگر به ابن قیم برای ابن تیمیه ادعای علم غیب بکنه، کفر نیست. نه ابن قیم کافر میشه، نه ابن تیمیه کافر میشه. اما اگر علمای دیوبند برای بزرگان و مشایخ خودشون، شیعه امامیه اثناعشریه برای ائمه معصومین،
همینطور که خود ائمه این ادعا رو داشتن،
ائمه معصومین علیه السلام ادعا بکنه، آقا این کفره. این شیعه مگه میشه کسی همچین مطلبی داشته باشه؟ ولی یک نفر از اینها نیامد بگه آقا آی ابن قیم بیجا کرده، آی ابن قیم کافره که این حرفو زده. ابن تیمیه هم که این پیشگویی رو کرده، بهش گفتن آقای ابن تیمیه قل ان شاء الله، بگو اگه خدا بخواد شکست می‌خورن. فیقول ان شاء الله تحقیقا لا تعلیقا، اگر خدا بخواد من با اگر خدا بخواد شما فرق می‌کنه. اگر خدا بخواد من یعنی خدا می‌خواهد، اراده کرده است و تمام. چون من علم غیب دارم من علم غیب دارم به اون قضیه تمام دیگه. اما شما که میگید بله ان شاء الله تون تعلیقیه، یعنی این که بالاخره ممکنه خدا بخواد ممکنه خدا نخواد، ولی من میگم ان شاء الله، یعنی این ان شاء الله تحقیقیه،
حتما
قطعیه، حتما اتفاق میفته و هیچ شک و تردیدی درش وجود نداره. این هم یک مامو دو هوای آقایون وهابی و این که علم غیب رو کفر میدانن و به علمای دیوبندیه و علمای اهل سنت و شیعه اتهام کفر میزنن به خاطر علم غیب، و از این طرف خودشون ثابت میکنن برای امثال ابن تیمیه علم غیب رو و هیچ اشکالی هم نداره.
متشکرم از شما استاد عباسی. این هم از تقوای آقایون وهابیه دیگه، با همون عبارت و استنادی که تکفیر میکنن دیگران رو، همون عنوان رو فضیلت میدونن برای خدای خودشون آقای ابن تیمیه، خدای بزرگ خودشون، که خب دیدید که ادعا کرده آقای ابن قیم جزئیشون از لوح محفوظ هم با خبر بوده. چه خدایی دارن وهابی ها. این خدا فکر کنم کامل تر باشه از اون خدایی که سوار مرکب میشه و فرود میاد به زمین شبها. کلیپی رو با هم ببینیم. آقای عریفی هست، همین آقایی که در تیتراژ شروع برنامه سلام وهابیت عبارتی ازشون پخش میشه در مورد نبی مکرم اسلام که نعوذ بالله ربما یهد الخمر داشت، هدیه میداده به هر حال خمر رو پیامبر، ایشون ادعا میکردن. حرف متعددی ازشون پخش شده و در همین شبکه‌های داعشی هم حضور زیاد داشته. این آقا رو شاید با برخی از فتاوای بسیار خنده‌دار و مضحک بشناسید شما، اما یک سخنانی رو گفته در مورد داستان دیداری که آقای شعبی داشته با اجنه در مورد شیعیان. داستان رو با هم دیگه ببینیم، ان شاء الله باز خواهیم گشت، در خدمت استاد عباسی خواهیم بود.
وجدت ان الجن قد وقعت فيهم المذاهب الضاله كالانس، هل رأيت الاختلافات التي تقع اليوم بين الإنس وبين أهل القبلة؟ وقع مثل ذلك عند الجن. قال الإمام الشعبي رحمه الله قال كان لي صديق من الجن وكان يزورني فلا أراه ويغيب في الجدار ويأتي من الجدار، يعني يذهب يرى شيئا كأنه دخل في الجدار أو خرج منه. قال وكان يأتي يأكل معي فأراه يرفع الطعام ولا أرى صورته، أرى الطعام يرتفع ولا أرى صورته. قال فكان يعجبه الرز فكنت أصنعه له فيأكل منه. قال فجلست يوما معه فسألته، شعبي يسأل الجني، قلت له أفي الجن مذاهب وفرق؟ عندكم مذاهب وفرق؟ قال نعم. قال فما أخبثها عندكم؟ أخبث الفرق عندكم أيها الجن؟ قال فرقة يقال لهم الرافضة. قال الشعبي فقلت له وكذلك والله هم أخبثهم عندنا.
بله، ظاهرا تبلیغات شیعیان تأثیر بر اجنه گذاشته و دوست آقای شعبی به نقل از آقای عریفی ایشون خیلی میترسه از شیعیان و گفته که خیلی اینها به هر حال تعبیری که این آقا به کار برده خبیث هستند، بعد آقای شعبی هم تایید کرد و آقای عرفی هم تایید میکنه که شیعیان در انس هم خیلی اینگونه هستن. استاد عباسی چگونه تحلیل میفرمایید این ادعا رو؟ و خیلی جالبه که بدون ادله علمی، بدون آوردن مصادر و مدارکی که اینگونه کارشناسان ما بحث میکنن برای نقد مذهبی دیگری، بیاید بگید بله یک جن در دیدار با یک آقایی، این جن از دیوار رد میشده غذا میخورده، گفته شیعه خیلی بدن و همین دلیل بر این است که شیعیان گمراه هستند. برای عوام اینگونه این وهابی ها دارن توجیه تراشی میکنن.
بله ببینید، کسی که حرفی برای گفتن نداشته باشه و نتونه با استدلال علمی بیاد مقابله بکنه، ناچاره که از این حرف ها بزنه. یه جنی به تراشه که خب اون جن اولا غذای عادی میخوره، ثانیا خیلی برنج خیلی دوست داره و این براش آماده میکنه، بعد اون میاد از این غذاها میخوره، جن رو نمیبینه، غذاها رو میبینه، غذا میره
کجا
بالا
میره
کجا میره متوجه نمیشه و اون وقت بعد از غذا خوردن بحثای علمی هم با این جن داره که خب مثلا بگو ببینم چه خبر اونجا، آیا مثلا فرق و مذاهب اونجاها فعال هستم؟ بله بله فرق و مذاهب فعالن. خب کدوم یکی از اینا خیلی بده؟ میگه بله اینجا رافضه یا شیعیان اینا بدترین گروهی هستن که دارن فعالیت میکنن، همه رو دارن شیعه میکنن. خب ببینید این نحوه بیان و این نحوه استدلال، من واقعا نمیدونم چه تصوری نسبت به مخاطبینشون دارن اینا. چی فرض کردن کسانی که اینجا آمدن نشستن دارن حرف این آقا رو گوش میدن؟ که اگر ما میگوییم شیعه بد است، این حرف فقط حرف ما نیست، حرف یک جن هم هست و در اجنه هم نفوذ کردن شیعیان. مراقب باشید، ممکنه در خانه های شما هم نفوذ بکنن، همونطوری که تونستن در اجنه غیر قابل رویت نفوذ بکنن و اونها رو شیعه بکنن. و شاید یه احتمالی از این که بعضی از این علمای وهابی تو وهابی چه خبر هم در یکی از شماره آمده بود که اینها خوردن جن رو حلال کردن، به هر حال همین باشه که چون دیدن اکثر اجنه تبدیل به آمدن و شیعه شدن، گفتن خب گوشت جن خوردنش حلاله، که بلکه یه تعدادی از اینا کشته بشن. و یعنی اینها به دنبال کشتار شیعه در عالم اجنه هم هستن که کشته بشن. اینا
بمب‌گذاری اینجا دیگه نتونن انجام بدن، یا انتحاری کمربند انتحاری.
حالا بعید نیست ببینید یه مدت دیگه از آقای عرفی یه کلیپی پخش میشه یا سخنرانی میکنه، میگه آقای جوونا بیاین برین کمربند انتحاری ببندین، برین اجنه رو بکشید. از اینا بعید نیست، شما هیچو بعید ندونید.
بله استاد دوستیم، شما خیلی با تحمل نگاه میگردید و دنبال کرد بحث رو، دوستان نظر شما رو هم بشنوم. یک جن میگه شیعیان
چند وقت پیش جناب آقای تاج الدین هلالی که اومده بودن اینجا، گفتن آقای عرفی فتوا داده به جهاد اللغات. من از ساحت بینندگان عزیزمون عذر میخوام که
بله
بالاخره بله کسی بخواد انفجاری انجام بده، بخواد مثلا درون خودش دینامیت بذاره، و ایشون گفته بله میتونه برای مقدمه این کار اون عمل شنیع قوم‌الوت رو انجام بده. خب کسی که اینجوریه، یعنی اینقدر سخیف حرف میزنه، یک بار نعوذ بالله میاد پیامبر رو متهم میکنه نعوذ بالله به شراب فروشی که در تیتراژ برنامه سراب پخش میشه، یک بار میاد مثلا از جهاد لواط صحبت میکنه، بعد یک بار میاد از خوردن جن حرف میزنه و از برنج خوردن جن و اینی که بالاخره از شیعیان بعدشون میاد. علاوه بر این که جناب حسینی، ببین من خاطر شرفتون باشه، هفته گذشته یک وهابی دیگه اومد یه روایتی رو جعل کرد که بر حدیث مشهور لا فتح الا عمر. بعد ما اینجا هرچی خب سرچ کردیم با الفاظ مختلف جستجو کردیم، تو نرم افزار رو پیدا نکردیم. من اتفاقا همین عبارت آقای عرفی رو هم اخبسهم مثلا اخبسهم اندنا یا اخبسهم اندنا، الفاظ مختلفی که حالا میشد در این زمینه جستجو زد، من یه جستجوی سرانگشتی کردم، اخبسهم اندنا هم اخبسهم اندنا و چه مختلف، اصلا همچی چیزی من پیدا نکردم توی منابع. یعنی دقیقاً این
جن همون... شاید اومده گفته استاد استایی، شاید اون جن زنده بوده اومده با آقای عرفی تعریف کرده.
حالا ممکنه به این داره از جناب شعبی نقل میکنه، عامر شعبی رو، و بله بالاخره یه همچین جمله ای اون جن گفت بدترین و رافضه از شعبی گفت بینه ما همینطور اتفاقا. خب این کجاست؟ این کجاست؟ ببینید این از اون قبیل دروغ هاییه که فقط میندازن این چیزی. اگه خاطر شریفتون باشه در برنامه اول سراب، اما دو موقع ما خدمت جناب آقای اسماعیلی بودیم مجری برنامه بودن، ایشون آیه عباسی عبارتی رو نقل کردن که آقای البانی میگفت هذا من اوهامه رحمه الله. البانی و هم میگفت ابن تیمیه توهم زده اینجوری گفته. حالا اینم از اون ظاهرا توهمای آیونه.
چیکارش بکنیم دیگه؟ به هر حال وهابی هستن، این رو نداشته باشن دیگه چیزی ندارن برای گفتن. بینندگان عزیز و ارجمند، اما میدونید خب در ایامی که گذشت یک اتفاق افتاد که خیلی به ضرر وهابیت شد به خاطر اون مراسماتی که برگزار شد و اون هم به هر حال وفات آقای ملک عبدالله بود. اتفاقات عجیبی افتاد توی مراسم ایشون، نشون دادیم همه رو، حالا برخیش هم نشون ندادیم، ان شاء الله یواش یواش که داره کلیپش منتشر میشه در برنامه متعدد ان شاء الله نشون خواهیم داد. همون ایراداتی که به شیعیان برای عزاداری میگرفتن همه اونها رو اینها انجام دادن و به طریق اولا که رسوا کردن خودشون رو، از جمله همون بحث گریه و زاری ان المیت لا یعذب بکا اهل گفته بودن ولی برای این آقا گریه میکردن و مطالب دیگه مثل سیاه‌پوشی اینا که فعلا ورود پیدا نکردیم ما بهش و ان شاء الله پخش خواهیم کرد. یه کار ابداعی داشتن میدونید دیگه، وهابیت کلا خیلی نوآوره تو برخی از کارها، در کنار جنگ‌هایی که داره نوآوری داره، در کنار فتاوایی که داره نوآوری داره، در کنار اعمالی هم که دارن در عربستان انجام میدن نوآوری دارن. ماکت آقای سلمان بن عبدالعزیز رو درست کردن و ماکت ولیعهد ایشون و ماکت ولی ولیعهدشون رو و شروع کردن با ماکتش بیعت کردن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله اسدی در خصوصش توضیح میده. نوآورن دیگه، چه کار کنیم، نوآورن اینها. من توضیح ندارم استاد عباسی، استاد بیستایی عزیز.
بله ببینید، حالا این کلیپ افراد رو خب دیگه خیلی واضح بود، سه تا به اصطلاح ماکت درست کردن، تصویر درست کردن و اینا هر کدوم جای دست داره و یک دست واقعا اومده بیرون و اینا دارن با دست این ماکت ها به عنوان پادشاه ولی عهد و ولی ولی عهد بیعت میکنه
که سلایه کردن که دیگه خیالشون راحت
یه کلیپ دیگه هم بود که حالت اون کیفیتش خیلی پایین بود که اون رو حتما
انشاءالله پیدا خواهیم کرد.
تو فضای مجازی هم حتما خیلی از بیننده‌های ما دیدن که دختر بچه های تو مدارس، حالا دختر بچه های تو مدارس 7-8 ساله میان از جلوی ماکت پادشاه رد میشن و دست میدن. یه لحظه اون کسی که پشت وایساده دستشو آورده از اون سوراخ دست این آقا بیرون، پادشاه آورده بیرون، یه لحظه اون حواسش نیست میاد این طرف و این میخواد دست بده، مواجه میشه با اینکه دستی برای پادشاه وجود نداره که بیعت بکنه. که حالا حتما نمیدونم این کسانی که به عنوان ماکت به عنوان بدل بیعت میکنن الان اینا دارن با همینا بیعت میکنن یا با این بیعت میکنن به نیابت از پادشاه، بعد با ولیعهدش بیعت میکنن به عنوان ولیعهد و با ماکت ولیعهد به عنوان ماکت ولیعهد،
خیلی سخت،
و باز ولی ولیعهد رو به عنوان ماکتی که مال ولیعهد ولی ولیعهد پادشاه هستش.
بله.
حالا این خیلی از نظر فقهی واقعا برای اینا من نمیدونم چجوری قابل حل،
خدا کنه ماکت تبدیل نشه. حالا
آره اینا با افراد واقعا خیلی جالبه که اینهایی که به هر حال این طور میگفتن آقا نیازی به این نیست که مشخص شده باشه ولیعهد، ولی مشخص و ولی اصلا به معنای دوسته، بعد اون وقت این همه آدم رو به صف میکنن که بیان با دوست پادشاه و دوست دوست پادشاه خلاصه دست بدن و برن.
بله ولی به معنای دوست باشه،
ولی معنای دوست باشه دیگه. و اینجا هم این ماکت هایی که گذاشتن واقعا مسخره است. خب اگر این هستش که خب شما یه مدت دو سه ساعت تلویزیون نشون بدین، این یکی از فیلم‌های گذشته که دستشو اینجوری می‌کنه و مردم بیان با تلویزیون بیعت بکنن، هر کی با دست بگیره به تصویر تلویزیون،
سینما سه‌بعدی بزنن طبیعی‌تر باشه.
طبیعی‌تر باشه. خب ببینید واقعا کار اینو به کجا کشیده. یعنی می‌خوام بگن اینطوری، می‌خوام بگن که آقا محبوبیت مردمی اینطور، می‌خوام بگن که آقا این مردم بیعت کردن. خب بیعتی که اینطور اتفاق می‌افته، فردای اون روز میگن آقا چرا با این ماکت بیعت بکنیم؟ یه ماکت دیگه داره خیلی جالبتر، خیلی هم طبیعی‌تر، اسمش ابوبکر بغدادیه، میرو با ابوبکر بغدادی بیعت میکنیم. چرا بیان با یه ماکتی که فقط دست داره، اون هم دست داره هم ریش داره، همه میدونن پا داره، خب ببینیم با اون بیعت میکنیم. چرا بیان با این بیعت کنیم؟
چکرم شما استاد عباس، بسیار شما توضیح ندارید در خصوص این نوآوری وهابیت.
والله
شکوفاست فکرشون دیگه استاد دوستایی. حالا فرمودید شما ماکتش رو شاید بیارن واسه کوچولو، مثلا ماکتای یه بار مصرف.
شما میدونید جناب حسینی، بینندگان عزیزم، با اخلاق من آشنا هستن، سعی میکنم خیلی، یعنی اهل خدای نکرده جسارت نیستم و بیشتر جوان رو ادب و خیلی سعی میکنم رعایت بکنم، ولی من شنیده بودم ملک سلمان آلزایمر داره. من گویا اینا کلن آلزایمریان، کلن توهم میزنن و الان گمان میکنه مثلا اون ماکته خود پادشاه میره دست میزنه بهش و میره به ولی عهدش، ولی عهدش، اینا کلا انگار توهم میزنن. او از ابن تیمیه، ای از پادشاه، اینم از این بالاخره پیروانه.
کم کم بعد دیدار با سران کشورها، چون دیگه مثلا ولی عهد مریض، پادشاه جدید آلزایمر و اینها داره، تو دیدار مثلا با سران کشورها احتمال داره از این به بعد
یه انیمیشن چیز رفته ترش برقیشو مثلا،
بله.
یا انیمیشن بالاخره.
بله، متشکرم از شما اساتید عزیز و ارجمند. چه کار بکنیم، این یکی دو مقطع هم نیست، این تصاویر زیاد هست در این خصوص منتشر شده، یک جا هم نبوده بگیم یک گروه اندکی اشتباه کردن، رسما دارن این کارو در مملکتشون انجام میدن، بیعت میکنن با ماکت پادشاه، با ولیه، یعنی دوسته پادشاه و با دوست پادشاه. خیلی جالبه که اینها ولی و ولی عهد هم برای خودشون تعیین میکنن در زمان حیات خودشون، مبادا بعد از خودشون اختلافی بیفته. هرچند میتوانند بعد از خودشون شورا تشکیل بدهند، ولی قائل به این نیستن که صدر اسلام باید جانشین تعیین میشد برای پیامبر. بریم کلیپ دروغ ممنوع رو اصلا نبینیم، نمک برنامه ما دروغ ممنوع خدمتیه، دروغ ممنوع رو با هم ببینیم. یه مقدار دقت بفرمایید به موضوع امشب. آقای خدمتی وقتی که یک سری جاها گیر میکنن توی بحث تاریخ، میگن نه ببینید من سند صحیح داشته باشه، ولی بعضی از جاها که آقایون دیگه همین شبکه های داعشی میخوان ادعایی رو مطرح بکنن و میدونند سندی برای حرفشون نیست، میگن تاریخ سند نیاز نداره، نمیدونند که، یا میدونند اما دیگه کارشون از این حرفا گذشته، که وقتی ما این حرفا رو کنار هم قرار میدیم بسیار خنده‌دار میشه و انگار که اینها با هم دارن جدل میکنن در این خصوص. کلیپ رو با هم ببینیم آقای خدمتی بالاخره راست میگه، تاریخ نیاز به سند صحیح داره، یا آقایی که به خاطر توهین به امام حسین لقب جهودی برش گذاشته شده راست میگه که تاریخ نیاز به سند نداره.
هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگه. تاریخ هم مثل حدیث است، هرگز هیچ تاریخی بدون سند نپذیرید از هر کس باشد.
داستان تاریخی ببینید مثل حدیث نیست.
مثل حدیث است.
مثل حدیث نیست.
تاریخ مثل حدیث سند دارد، باید که اون چه به شما گفته می شود سند آن صحیح باشد و الا فاقد اعتبار است.
بلکه اگه ما بگیم تاریخ هم مثل حدیث سند بخوام، اصلا ما تاریخ نداریم.
تاریخ مثل حدیث سند دارد، باید که اون چه به شما گفته می شود سند آن صحیح باشد و الا فاقد اعتبار است.
بلکه اگه ما بگیم تاریخ هم مثل حدیث سند بخوام، اصلا ما تاریخ نداریم.
تاریخ مثل حدیث سند دارد،
بلکه اگه ما بگیم تاریخ هم مثل حدیث سند بخوام، اصلا ما تاریخ نداریم.
مثل حدیث است.
مثل حدیث نیست.
تاریخ مثل حدیث سند دارد،
بلکه اگه ما بگیم تاریخ هم مثل حدیث سند بخوام، اصلا ما تاریخ نداریم.
چه کار بکنیم از دست این آقایون وهابی؟ شما نظرتون رو بگید اگه دوست داشتید با پیامک جای دیگه. یک آقا میاد میگه تاریخ سند صحیح میخواد، از هر کسی که عبارت تاریخی آورد این تاریخ باید سند صحیح داشته باشه،
هر تاریخی.
اما آقای جهودی ظاهرا نظر دیگه ای دارن، همشون هم خودشون رو کارشناس میدونن، احیانا دروغ هم که نگفتن، که توجیه هم نکردند. راه حلی میمونه برای ما استاد دوستایی؟
حالا ما که نفهمیدیم
استاد، اما شما متوجه شدید چه کار بکنیم با این حرف متناقض
دیگه؟ ببینید متناقضگویی که چیز عجب غریبی نیست، که وقتی مبنا وجود نداره و هر کی قراره یه چیزی بگه برنامه پر بشه، قراره که این برنامه بالاخره یه سفره پهن شده کنار همدیگه میخوان یه نونی بخورن، فرق نمیکنه که حالا بیان مثلا این مطلب بگن اون مطلب بگن، هر چی به ذهنشون میاد میگن و بعد دیگه توجه به این ندارن که خب جای خدمتی که دیگه خب از بزرگان است
صاحب نهج البلاغه است
صاحب نظرم باشه.
بله ممنونیم از شما بینندگان عزیز. ما که به نتیجه نمیرسیم هر چی که نگاه بکنیم به این داستان بالاخره کدومه که از اینها دارن واقعیت رو میگن، چون آقای جهودی گفتن اگر ما برای تاریخ سند بخوایم پس تاریخ نداریم، پس در نتیجه از این به بعد آقای خدمتی گفت ما سند میخوایم و آقای سوجی گفت اگر سند بخوایم دیگه تاریخ نداریم، پس در نتیجه دیگه این شبکه‌های وهابی چیزی تحت عنوان تاریخ ندارن، فقط روایت. همه روایت هم باید بررسی سندی کنید، دونه به دونه جرح مقدم بر تعدیل طبق اعتقاد شما. بین سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند تمامی نداره این دروغگویی های وهابی ها و به هر حال طنز هایی که ساخته میشه از سخنان اینها. آقای هدایتی از کرمانشاه از شیعیان عزیز و گرامی تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. هدایت صدای بندتون هم کامل ببندید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت های حسینی خسته نباشید.
موفق و معید باشید. شما در خدمتون هستیم.
خدمت های روستایی و آقای عباسی هم سلام داشتم.
سلام
اما چیزای خنده‌دار دیدین این برنامه. بیچاره اجنای شیعه چی میکشن از دست اجنای وهابی.
بله. فعلا ظاهرا عملیات انتحاری نداشتن، از اون جهت اینها راحت هستن.
اما یه سوالی از آقای عباسی داشتم. بیشتر با مسیحیت آشنایی دارن. می‌خواستم بدونم مسیحیت سنگسر داره یا نداره تو مسیحیت؟
بله.
یا مثلا تو قرآن خودمون هم چیزی به اسم سنگسر بوده
یا الان دیگه نداره؟ بخش دیگه در مورد به مسیحیت حالا استاد عباسی اگر دوست داشتن پاسخ بدن، ولی در برنامه مسیحیت اگر شما بپرسید قطعا مخاطبین اون برنامه
بیشتر استفاده می‌کنن. آره دوست داشتم دیگه الان زنگ زدم گفتم جواب بدین. خیلی بهتره.
سوال دیگه هم دارید؟
سوال دیگه اینه، مردم عرب اهل سنت و وهابی همیشه بعد از پیامبر میگن اجماع اجماع. الان مثلا در مورد ولایت عربستان چه اجماعی صورت گرفت که اینا انتخاب شد؟
در مورد موکتش برنامه
میگن باید اجماع باشه و امر هم سوره بین هم اینا پس سال دیگه هم انتخاب کردن. اون موقع اجماعی چه اجماعی دارن؟ بیان جواب بدن.
بله سوال خوبیست. انشاءالله که وهابی بیان پاسخ بدن، که پاسخ نمیدن توضیح اگر لازم بود اساتید در این خصوص خواهد. ممنونیم از شما آقای هدایتی عزیز. تماس بعدی آقای نارویی از ایران شهر هستن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نارویی صدای گیرنده تون رو خواهش میکنم ببندید. آقای نارویی صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان ظاهرن تماس ایشون قطع شده. تماس بعدی رو اگر بفهمید اسم ایشون رو. آقای براتی از شهر کرد از عزیزان اهل سنت هستند. سلام علیکم و رحمت الله. براتی اتاق فرمان با آقای نارویی اگر لازم بود مجددا تماس بگیرید. سلام علیکم و رحمت الله. براتی
سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
موافق و معید باشید.
انشاءالله خدمت شما هستم. مجری آقای حسینی و آقای روستایی و آقای عباسی
سلام علیکم و رحمت الله.
موافق باشید.
و علیکم
السلام. هر شب برنامه شما را تعقیب می‌کنم انشاءالله. هیچ وقت نمیدارم اصلا نبینم، حتما میبینم شما و برنامه های آقای قزوینی را زیاد دوست دارم. من آقای طبیعتا اکادمی هست، مثلا یک طرفه قضاوت نمی کنم، خواه اهل سنت باشه خود من اهل سنت هستم. اگر حقیقت یک برادر شیعه یا که یک آخوند شیعه گفت قبول میکنم، تعصب ندارم.
بله
الحمدلله
الحمدلله.
فقط از شما یک خواهش داشتم.
بفرمایید.
یک خواهش، اگر کسی یک برادر خدای نخواسته یک برادر شیما مثلا در یک جای دور یک توهین خدای نخواسته توهین به عقیده اهل سنت کرد، شما هم نمیتونید مثلا جلو را بگیرین. فقط شما میگین که این توهین به عقیده اهل سنت است، این کار خلاف است، نه این کار نکن، فقط این وظیفه شما است.
آقای براتی عزیز ما سپاه و نیروی انتظامی که نداریم که بخوایم مثلا یک منطقه از جهان
ندونم. من گفتم همین است، مثلا وظیفه شما همین است، مثلا شبکه بگوین که نکن دیگه، مثلا دیگه از زیاده نمیتونیم کار کنیم. فقط چند شب پیش مثلا یک برنامه آقای یزدانی میگفت مثلا شما خودتان فکر میکنم مجری برنامه بودین.
بله.
سوره آیه 40 سوره توبه خب مثلا درباره ابوبکر صدیق و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است نه؟ اما قصه غاره
اسمشون که تو آیه نیامده. اگر روایت صحیح و سندی تو ذهنتون هست در خصوص مصداقیت ایشون بفرمایید و بررسی کنید.
نه عقیده ما فهمه است. آخوندهای ما علمای ما میگن که مراد ای آیه ابوبکر صدیق و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. درسته؟
خب
همینجا هر دو رفتن نمیدانم چی قصه در آن است. اما وقت من خودم همه این صحابه را دوستانم فدایشان هستم. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، حضرت علی کرم الله وجهه همیشه من دوست دارم. هر کس که بین اینا توهین کرد دوست ندارم. واقعا هر کس خدا اینا به حضرت علی یک چیزی پوش گفت من بخیر زیاد مثلا خشم نشون. همشب آقای یزدانی میگفت که حتی مثلا میگفت ما از این آیا دلیل میگیریم که کسی که با پیامبر بوده نمیدانم ایمان نداشته ولا تحزن ان الله معنا. خداوند پیامبر گفت نه ما امروی ما الله هست. این با پیامبر کسی بوده ترس نمیدانم این ایمان نداشته. چون که ما عقیده دارم که این آیه
دوست دارید حالا جدا از این بس که حالا این که توهین نیست که ممکن است استاد یزدانی هم در همون برنامه فرمودن که ما نمیگیم ایشون ابوبکر بوده اما طبق منطق قرآن طبق منطق قرآن زیر سوال میره هر شخصی که بوده.
اهل سنت میگن یا نه؟
نه اهل سنت خیلیشون صحیح بخاری روایتی داره که رد میکنه. صحیح بخاری در باب فضائل ابوبکر روایت جز 4 5 تا روایت اوله وقتی که بحث آیه غار میاد اصلا بحث غار رو مطرح نمیکنه خود ابوبکر. جای دیگه صحیح بخاری هم قرآن دیگه هست ان شاء الله اساتید توضیح میدن اجازه بفرمایید. چشم
درست از من خود معلومات ندارم فقط من از این آیت اما تو شنیدیم که علمای ما گفتن ابوبکر صدیق و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فقط از شما خواهش دارم هر کس باشه مثلا همین توهین به اهل سنت من واقعا شما را دوست دارم حق از قبول دارم گفتم فقط همین گره را داشتم شما لطفا هر کس اما تو گفت جلو شو بگیرین خواهش میکنم. موفق باشی
جور باشید. زنده باشید انشاءالله خدا یار و نگهدار شما باشه. ما نه به دنبال توهین بودیم تا به حال نه توهینی از شبکه ولایت انجام شد. اگر توهینی شده قطعا خواهیم پذیرفت و عذرخواهی خواهیم کرد چون انسان جایز الخطا است ولی توهینی در این خصوص اگر برنامه که بنده مجری بودم یا نبودم چون برنامه بقیه برنامه استادی از داری من دیدم نبوده و ایشون فقط بحث علمی کردن بر مبنای روایت شما از زبان اهل سنت. آقای قنبری از شیراز تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. قنبری عزیز
سلام خدمت شما و کارشناسان محترم.
موفق و معید باشید انشاءالله در خدمتون هست.
آقا این چند ثانیه دیگه گذاشته بودی به فوش فوش کشی می شدی آقای خدمتی و اون یکی بیعت
مرحبتون دقیق مخص کسی باشید. بله
مخصم عرض کنم می شه بگید سید به چه معناست و چی جور می شه که میگن سید فلانی؟
چشم بحث نسبیش رو میخواید مطلب بفهمه دیگه به چه کسی میرسه؟
بله بله
بله. چه سوال دیگه هم دارید؟
بعد میخواستم ببینم اگه واقعا ما میگیم مثلا چند نسل میرسه تا به امامزاده و اماما برسه که بهش میگیم سید تا به اولاد حضرت فاطمه برسه درسته؟
نه تعریف دیگه ای داره سید به معنای عام خودش و مبنای فقهیش تعریف دیگه داره انشاءالله اساتید در خصوص توضیح میدن.
گفتم این
وهابی‌ها
برای چی به خودشون میگن
سید؟ بله انشاءالله در این خصوص توضیح خواهند داد اساتید محترم. سوال دیگه ای ندارید؟ موفق باشید انشاءالله. ممنونیم از شما آقای قنبری. تماس بعدی حسین آقا از بندر عباس از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حسین آقا صدا گیرندتون رو ببندید. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام در خدمتتون هستیم.
زنده باشه و سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی و کارشناس های عزیز.
وعلیکم السلام.
در خدمتون هستیم.
صداتون ضعیفه. من صداتون رو
ما صدای شما رو واضح داریم. شما صدا گیرندتون رو ببندید سوالتون رو بفرمایید.
گیرنده مو بستم آقای حسینی.
بفرمایید
آقای حسینی. ببخشید من یه سوالی که نداشتم خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم.
خب
برنامه‌تون خیلی عالیه و یک از برنامه‌تون چطور بهتونه و شما یه موقعی می‌نالیدید از شبکه کلمه، من نمی‌خوام طرفداری بکنم از شبکه کلمه و یه شبکه‌تون که اینا دارن از خط انگلستان دارن به حساب تماس می‌گیرن و با زیر به حساب چی بهتون بگم، حالا من می‌گیرم شماره پیامکتون به حساب
244 است
چیزه
خط پیامک ما، این رو حالا شما باید در جریان باشید. پیامک بین‌المللی، اجازه بدید توضیح بدم دیگه. بله ما گفتیم که چرا اینها شماره انگلیسی زیرنویس میکنن، شماره زیرنویس کردن، هر کشوری خط خودش رو میتونه زیرنویس بکنه که به صورت مستقیم به اون وصل بشه از هر جای دنیا، ولی برای ارسال پیامک به صورت بین‌المللی اگر دیده باشیم دو تا شماره پیامک اعلام کردیم، 3123 که پیامک داخلی است، برای پیامک بین‌المللی مجبوریم، یعنی راه دیگری وجود ندارد الا اینکه ما از خط بین‌المللی استفاده بکنیم. اما این شبکه‌های وهابی میتوانند شماره جایی که هستن رو زیرنویس بکنن ولی زیرنویس نمی‌کنن، تفاوت اینه. بله
دیگه
نمی‌خوام موفق باشین ان شاء الله.
نمی‌خوام ما والا طرفداری بکنیم از این شبکه‌های
بله
خارجی.
درسته، سوالی بود که تو ذهنتون به وجود اومد و به هر حال پاسختون رو گرفتید، ممنونیم از شما. بریم سوال تماس بعدی. آقای موسوی نسب از تهران هستند، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای موسوی نسب
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام به شما بزرگواران، شب شما بخیر. عرض میکنم خدمتتون که از این وهابیا خواستم یه سوالی بکنم، مخصوصا از خادم شرفین خلیفه و سنی های تندرو، این چی بود که در مقابل سلمان رشدی ایستاد؟ اینها خیلی دایه اینه دارن که در قرآن خواندن، در احترام به قرآن از ما جلو هستن. چی جلو سلمان رشدی؟ فقط امام خمینی. چی جلو اون کشیش ملعون در امریکا که قرآن ما را آتش زد ایستاد؟ فقط امام خمینی و دولت جمهوری اسلامی. و صدا این شرم باد بر اینها، مخصوصا بر خادم الحرمین شریفه که اصلا خم به ابرو نیاوردن و در جاهای دیگه اهانت به قرآن ما شد. من از این دیگه ندارم، این برای همینا بس که سوالای انحرافی دیگه نکنم، برم دنبال همین که چقدر واقعا به قرآنشون احترام میذارن.
بله
ممنونم، شبتون بخیر.
موفق و معید باشید انشاءالله. ممنونیم از مطلبی که فرمودی. تماس بعدی آقای افخمی هستند از نسیم شهر. سلام علیکم و رحمت الله. آقای افخمی
سلام علیکم. جناب آقای حسینی وقتتون بخیر.
موفق و معید باشید. آقای افخمی از این نسیم شهر مطلب کدوم استانه؟
همین استان تهران هستش.
آها تهران. بله در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، بزرگوار هستید. با عرض سلام و خسته نباشید به بزرگواران اساتید محترمتون هم هستم که خدمت خواستم عرض کنم جای شبکه نورانیتون توی ماهواره بعد خالی هستش.
بله
همون شبکه ماهواره که شبکه های استانی رو پخش میکنه، فقط جای شبکه شما خالی هستش. بعد خواستم یه دعایی هم در حد این آیه سجودی بکنم که شیعه بوده و سنی شده و با این سوتی هایی که میده خوشبختانه خیلی به شیعه خدمت میکنه به نظر من. حالا این نمیدونم
البته جناب
شیعه بوده
ادعا میکنه
بالاخره خدمت بزرگی در حد شیعه این کرده که اگه شیعه بوده سنی شده و اگه از سنی هست که الان با این اعتراف ها و با این صحبت های شیرینی که دارن، شیرین میشه گفت دیگه، با این صحبت های شیرین و تنظامیزی که دارن خدمت بزرگی به شیعیان میکنن.
بله الان ایشون دو تا راه دارن، یا بگن بل. که شیعه نبودن دروغ گفتن اینا،
بله
یا بیان بگن نه من شیعه بودم و اون حرفی که آقای عبدالله حیدری زدند که ایشون رو دربر میگرفتن و برای اونها اقرار هست و نسبت به ما ادعا، ایشون رو دربر میگیره در مورد خودشون صدق میکنه. جز این دو راه ندارن، یا یک لقبی که نمیخوام بر زبان بیارم رو ایشون دارن، یک صفت خاصی رو دارن، و یا اینکه به هر حال ایشون دروغگو بودن.
در هر صورت خوشحال هستیم که ایشون شیعه نیستن، اگه شیعه هم بودن ادعا داشتن الان شیعه نیستن، به وضوح اعتراف به وهابیت خودشون میکنن. این یه شانس هستش یا یه خوشبختی هست واسه ما. ازتونم تقاضا دارم که این شبکتون رو روی ماهواره بعدم داشته باشیم که واقعا جای شبکه نورانیتون تو اون ماهواره واقعا خالی هستش. باز تشکر میکنم از جناب علی، از اساتیر محترمتون، و دورادور سلام خدمت جناب آقای قزوینی میرسونم. عمری فرمایشی نداشته باشید، من خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید، ممنونیم از شما، در پناه حق باشید انشاءالله. آقای دانشگاه از اهواز تماس بعدی هستن، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله، در خدمتون هستیم.
از برنامه‌تون خوبتون تشکر میکنم. بعد میخواستم اینم منظور قرآن از مشرکان داخل آیه 13 سوره توبه کیا هستن؟ اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.
آیه 13 سوره مبارکه توبه منظور چه کسانی هست؟ سوال دیگه هم دارید؟
نه دستون در نکنه، موفق باشید.
چشم، انشاءالله در این خصوص هم توضیح خواهند داد اساتید محترم. تماس بعدی رو ما داشته باشیم. خانم سفری از کرمانشاه هستن، تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما عزیزان زحمتکش. راستش من یه سوالی که دارم اینی که من معمولا زمان بازپخش برنامه های همین شبکه ولایی، از زمان بازپخش گاهی اوقات میام سراغ همون شبکه های داعشی نگاه میکنم. راستش من شوهرم خیلی بدش میاد، میگه این چی، این چه سپرسای رو گوش میدی؟ ولی من خودم به شخصه دوست دارم ببینم مثلا چی میگن، حرفشون چیه. بالاخره دوران دوره سواد، آدم میخواد ببینه حرف دشمن چیه که داریم باش چیز میکنیم، دشمنی میکنیم. خب واقعیت اینه که اونا به قول شوهرم چرت و پرت میگن، و یعنی اگر
بله کلامشون به ایشان بار منطقی نیست. بله
آره، یعنی من که با سوادی کمم باور بکن شاید بعضی وقتا خیلی ناراحت باشم به عنوان یه شبکه طنز نگاش میکنم، یعنی به عنوانی که حرفاشون واقعا خنده داره. الان پیامبر با اون عظمت حرفاش همه سندش از قرآن بود، ولی اینا انگار مثل جوری که انگار علم عالم کلن، اصلا آدم خندش میگیره با این وضعیت صحبت. یعنی من فکر میکنم شما که به عنوان یه مجری برنامه، شما فرح خودت، شما خودتان یک تنه حریف هزار نفر از اونایی که خیلی منطقی جوابشون بدید، چه برسه به اینکه آقای عباسی، آقای قزوینی با اون همه سواد، با اون همه علمشون چقدر قشنگ جواب میده، چقدر آدم قانع میشه. این همه تعصب رو من میبینم، باور کن برای خود ما زیاد قصه نمیخورم. من برای اون زمان حضرت پیامبر و این معصومی قصه میخورم که اونا چه کردن از دست این مردم نمیدونم زبان نفهم.
بله.
ولی خب من خیلی خوشحالم، اونقدر دوستتان دارم، اونقدر خوشحالم وقتی برنامه هاتون میبینم چقدر قشنگ دفاع میکنین از دین اسلام، از شیعه، شیعه علی مرتضی. باور کنین دلم، یعنی فقط کار اینه که براتون دعا بکنم. من همه شماها را به دست امام زمان میسپارم که هرچ زودتر بیاد و این ایل وحشی تبا رو از بین ببره.
انشاءالله
ما راحت بشیم، یه نفس راحتی بکشیم، بگیم ای خدا دیگه تمام شد، این ایل وحشی رفتن.
انشاءالله
واقعا برنامه هاتون قشنگه، شما چقدر عزیزین.
ممنونم از شما.
همه شما ها رو به دست فاطمه زهرا میدم،
ممنون از شما.
همین جوری حرفاتو مثل شمشیر به دهن اونا زده بشه.
متشکریم از لطف شما، خیلی ممنونیم، واقعا ممنونیم از شما و از لطف شما و ابراز محبت شما. آقا محمد از سیوجان تماس بعدی هستن، سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
سلام کنم. آی حسینی سواز محمد شما و همچنین اساتید عزیزم.
محفظ ما هست
باشید،
در خدمتون هستیم.
من یه سوال داشتم از بند شیعه هستم، یه چند تا سوال داشتم.
یه مقدار صداتون رو انشاءالله خودتون تقویت بفرمایید، یعنی بلندتر صحبت بفرمایید تا ما بهتر متوجه بشیم، در خدمتتون هستم.
سوال اول از برادران اهل سنت هست، سوال در مورد برادران اهل سنت هست، از شما میخواستم بپرسم الان چجوری عقیده این عزیزان که میگن، حالا من میگن که ما حضرت علی رو به حساب قبول داریم و همچنین معاویه و عایشه رو هم، عایشه میگن ام المؤمنین هست با اینکه با حضرت علی جنگیدن در جنگ زمان، همچنین معاویه که با حضرت علی در جنگ صفین جنگیدن و همچنین میایم بعدش میرسیم، حتی میگن که ما خیلی از حوادث اهمه هم قبول داریم، بعدش میرسیم که معاویه با ابو حسن جنگ به حساب چی داشتن در سیاست، و همچنین یزیدم که با امام حسین جنگیدن در اون با اون وضع که دیگه حالا خودتون میدونیم، و همچنین خودشون هم اینو در جانش هستن. این سوال هم بود که میخواستم توضیح ببینم، میخواستم اون عقیدشون چه جوریه که هم حضرت علی رو میشه قبول داشت، همین که معاویه خالون مؤمنین باشه، عایشه ام المؤمنین باشه. و سوال بعدی اینه که حالا اینجوری که من دیدم میگن که 12 خلیفه رو خودشون هم عقیده دارن که توی صحاهاشون کتاب های صحیح بخاری صحیح مسلم دارن روایات از این چنین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 12 خلیفه رو گفتن که بعد از من 12 خلیفه میاد و اینا.
بله.
و اینا به حساب من اینجوری من گوش کردم میگن که این خلیفه ها رو خیلی چند جور مثل که خودشون تفسیر کردن، یکی اینکه اونا شمردن از ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی علیه السلام، بعدش معاویه، یزید، همجور رفتن بنی امیه، بنی عباس، و دیدن شدن 23-24 تا. از این بعد گفتن پس اینجوری نمیشه. بعد از اون طرف هم گفتن نه، بعدی هم گفتن که ما پس این 12 تا رو احتمالا ما تا روز قیامت کامل میشه. بازم خواستم ببینم چجوری خودشون دارن برای خودشون اینو تعیین میکنن. و سوال موضوع آخری هم که میخواستم بگم در مورد قدیر هست، من نمیدونم چجوری بوده آی حسینی که اینا فکر میکنن که روز قدیر 73 خب اگه اشتباه نکنم قبل از وفات پیامبر خیلی از توی اون جایی که مثلا قدیر بوده خودش شبه که سونی هم در اون قدیر به حساب برنامه ساختن و گفتن چه مکانی بوده، تو اون گرما و تو اون به حساب سختی پیامبر فرستادن جمعیت حتما برگردن از عقب حتما برسن، بعد بیان جای رو مشخص کنن برن در بالا، بعد حضرت علی رو بخونن، یک خطبه طولانی رو هم داشتن پیامبر، بعد از اون بگن که من حضرت علی دوست دارم، شما هم دوست داشته باشین، مثل این خودشون هم تو کتاباش میاد که بیان دست بدین که بگین دوست داریم، و بانوان هم بیان دست توی تشت آب بذارن که بگین خیلی دوست داریم و همدیگر دوست داشته باشیم. خب میخواستم فقط اینا رو به من توضیح بدید که ببینم واقعا عقیدشون چیه، چجوری اینا رو استنباط میکنن و حقانیت دینشون رو استنباط.
چشم، ممنونیم از شما، انشاءالله که موفق و معید باشید. آقای سعیدی از کرج تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای سعیدی، آقای سعیدی خوزارن تماسشون قطع شده. علی آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. صدای گرنده تو ببندید آقای علی آقای عزیز. علی آقا
سلام و ادب دارم خدمت شما و مجری گرامیتون،
موفق و معید باشید، انشاءالله در خدمتتون هست. علی آقا صدای گرنده تون خواهش می‌کنم ببندید.
چشم من میخواستم از شما خواهش کنم حساب ما با حساب ما اهل سنت با وهابیت درست. من خودم رفتم تحقیق کردم درباره پاره از مسائل مثل توسل و استغاثه و تبرک و این مسائل رفتم تحقیق کردم. علمای اهل سنت، علمای طراز اول اهل سنت توسل رو قبول دارن، علمای طراز اول اهل سنت تبرک رو قبول دارن. من خودم رفتم تحقیق کردم اینا را. حساب ما با حساب وهابیت کاملا جداست. مثلا اون آیات و احادیثی که درباره تدعون من دون الله، این آیاتی که هی تکرار میکنن که اینها تو تمام تفاسیر اهل سنت تأکید کردن که اینها منظورشون بوته، اینها میان این طبق نظر خودشون. من تا حالا تو این شبکه های وهابی ندیدم هیچ کدوم از کارشناسانی که اونجا صحبت میکنن هیچ کدوم از مذهب اهل سنت حرف.
بله، به هیچ مذهب ورود پیدا نمیکنن.
بله، اهل سنت رو یعنی علمای اهل سنت مذاهب چهارگانه اهل سنت رو قبول ندارن.
بله،
ما ترجیح ما همزیستی در کنار برادران اهل تشیع رو ترجیح میدیم با همزیستی در کنار اونا. ما واقعا پیش این وهابی ها آرامش امنیت اصلا نداریم. ما حتی تو منطقه خودمون هستن کسانی هاشون من بارها هاشون هر زدم صحبت کردم، ولی اینها یه جورایی هستن دیگه، حالا فکرشون اونا فکرشون رو عوض کردن، تغییر دادن. من میگم بابا این کتاب امام شافعی رسته سر قبر امام مالک
ابو حنیفه
فرماید هر وقت مشکلی برام پیش اومده رفتم کنار قبر حضرت مالک دو رکعت نماز خوندم و مشکلم برطرف شده. ما از علمای اهل سنت، من خودم اگر یک مسئله فقهی و شرعی برام پیش بیاد میرم پیش شرع، میرم پیش اون فقهای بزرگ اهل سنت، نمیام حرف. یه روزی آقای زنگ زد به شبکه اتصال به حلاب داده، گفت نظرت درباره منصور حلاج و ابن عربی چیه؟ گفت هر دوداشون فاسقن. چطور میشه ما مثلا من اهل سنت اون حرف ملازاده را که دم از اهل سنت میزنه؟ نه آقا، ما با وهابیت سلخیتی، هیچ سلخیتی ندارم.
بله قطعا اینجوری نیست.
ولی از شما هم خواهش میکنم حساب ما را با حساب اونها یکی نکنید.
انشاءالله انشاءالله.
ممنونم از برنامه شما. خیلی متشکر. خدا حفظ شما.
موفق و معید باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه. تماس آخر داشته باشید. آقای خسروی از بروجر تماس بعدی هستن. در تماس آخر. سلام علیکم و رحمت الله. آقای خسروی.
جانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم.
حال شما خوبه؟
موفق و معید باشید ان شاء الله. زنده باشید.
شما بخیر.
باعث شما هم بخیر باشید.
سلامت باشید. باعث سلام و خدمت کارشناسای محترم.
سلام علیکم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما بنده شیعه هستم. فقط یه تفاوتی فکر کنم با شیعه مجریان محترم بنده دارم. و اونم این هست که ما چرا انقدر شهامت اینو نداشته باشیم آقای حسینی؟ که ایراداتی که ممکنه توی مذهبمون باشه و از نظر علمی، همونجوری که بحث شبکه‌های شما رو من چندین سال دنبال میکنم، ولی واقعا فکر میکنم این اولین بار باشه که تماس گرفتم. ببینید، توی بحث مذهب شیعه من شخصا تحقیقات زیادی کردم، با توجه به اینکه شبکه شما رو هم خیلی دنبال کردم، شبکه کلمه رو هم دنبال کردم، وصال رو هم دنبال کردم، تحقیقم کردم. ما خوشبختانه این افتخار رو داریم که شیعه علی ابن ابی طالب هستیم و اینکه یقین دارم که بعد از پیغمبر این رو نه از روی احساس بلکه از روی تحقیق، نه موروثی که از پدرم به من رسیده باشه یا از خانوادم. چرا ما بیایم بگیم که مثلا فرض کن ایراداتی که توی مذهب شیعه هست وارد شده، سلیقه‌ای علم شده که شده عمل شده تو 1400 سال، بیایم انقدر شهامت اینو نداشته باشیم که بگیم آقا اینا هم ایراد هست؟ چرا ما توهین به صحابه میکنیم در حالی که خداوند میگه به بت‌ها هم فحش ندید؟ شما یه آیه برای من بیاری توی قرآن که خداوند بگه که همون جوری که میگه من و فرشتگانم بر محمد صلوات الله علیه صلوات میگیم، شما هم ای اهل ایمان این کارو بکنید. یه آیه برای من بیارید که بگه خدا بگه من خدا و فرشتگان به این شیطان لعنت بفرستیم، شما همه ای اهل ایمان لعنت بفرستید. ببینید، ما وقتی میگیم لعنت، میگیم لعنت الله، شیطان لعنت الله، یعنی لعنت خداوند. حتی این اجازه رو هم به ما نداده به شیطان ما لعنت بکنیم. ببین برادر من انتظاری که دارم آقا این علم و کتلی که داریم
خب اجازه بدید حالا این تا همینجا آقای خسروی عزیز فهمیدید لعن توی قرآن نیامده، کلا منکر این هستید؟
یعنی نه خیر، من منکر این نیستم. من میگم حتی ما اگر قرار هست لعنت بکنیم، شیطان رو ما داریم لعنت میکنیم. یعنی
خداوند فرمودید شیطان رو هم خدا فرموده لعنت نکنی.
خدا میگه من خدا لعنت میکنم. وقتی که داره صحبت از صلوات میکنه میگه من و فرشتگانم به روان این محمد صلوات میگیم، شما هم یه اهل ایمان این کارو بکنید. ما هم تابعی هستیم، کلام حقه، یعنی هیچ گونه خللی توش نیست. ولی وقتی میخواد بگه شیطان، میگه خدا لعنتش کرد، خدا بیرونش کرد، خدا فلانش کرد، اجازه لعنت کردن به ما برای حتی شیطان رو هم نمیده.
اون آیه رو میشه بفهمید که اجازه لعنت کردن به شیطان رو نداده باشه به ما؟
خب شما برای من بیارید که گفته لعنت بکنید.
یعنی باید مانند آیه که فرموده صلوات بفرستید بر شیطان،
بله،
فرموده باشه که لعنت بفرستید بر شیطان تا اجازه لعنت داشته باشیم. منظورتون این هست؟
ببینید، من دارم میگم به صراحت لعنت کردن توی قرآن اومده باشه، همون جوری که تصدیق میکنه میگه درود. چرا خدا میخواد اینو نشون ما بده؟
خب لعن نداره در قرآن. سوال میخوام بپرسم، کارشناسا پاسخ بدن، خداوند لعن نکرده گروه های خاصی رو؟
100% لنگ کرد.
خب توی آقای شیطان زیر مجموعه گروه های خاص قرار میگیره یا نمیگیره؟
اصلا زیر مجموعه نیست. ارشد
شیطان دروغگو هست یا نیست؟ فاسق هست. اگر خداوند فساق رو لعن کرده باشه، دروغگویان رو لعنت، آقا شیطان دروغ میگه یا نمیگه؟
100%.
خب خداوند دروغگو رو لعنت کرده یا لعنت نکرده؟
حتما لعنت.
تمام شد.
منم میگم خداوند لعنت کرده.
ولی
من انسان اگه میخواست یه آیه میورد میگفت من به این شیطان لعنت کردم، به کافرها لعنت کردم.
جناب خسروی.
بله جانم، فقط من آقای حسینی اگر اجازه به من بدید ببخشید.
نه همین سوال بعد حل بشه، بعد سوال بعدی.
قبول من خسروی
عزیز. ببخشید
یه لحظه آقای حسینی، فقط خواهش می‌کنم.
بنده دوستایی هستم، اجازه بدین.
بله.
اجازه بدین.
جانب.
شما دو تا مسئله رو مطرح کردی که نکته یعنی تهمتی زدی، اول گفتی آقا چرا ما به صحابه مثلا توهین میکنیم.
بله.
این نکته اول.
بله.
که شما نشان دهنده اینه که ظاهرا با مکتب شیعه آشنا نیستی. این نکته اول.
بله.
که حالا من نظر علمای شیعه رو پیرامون صحابه رسول خدا خدمت شما نمایش میدم که بعد این مسئله حل بشه. نکته دوم هم فرمودید ما در هیچ جای قرآن نداریم که خداوند دستور داده باشه که لعن بکنید مثلا کسی رو، درسته؟
بله.
خب
من شیطان رو دارم میگم لعن بکنه،
فرقی نمیکنه اصلا. من بله. غیر از شیطان رو برای شما میارم.
بله.
خب منطقه نکته اولی که شما فرمودین، یعنی شما فرمودید آقا مثلا شیعه میاد به صحابه توهین میکنه، من یه مطلبی رو میخوام نشونتون بدم از کتاب تفسیر شیخ طوسی، تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی، که میاد مطالبی رو بیان میکنه در جلد اول این کتاب صفحه 214 که مرحوم شیخ طوسی عبارتشون اینه، میفرمایند که ما ثبت از شفاعه اندنا للنبی و کثیر من اصحابهی. ببین ثبت از شفاعه اندنا للنبی، ببین من این عبارت رو اینجا الان برای شما میارم که ابهامی برای بیننده عزیزمون باقی نمونده باشه. بفرمایید صفحه 214 ببینید اینجاست، در مورد شفاعت میاد صحبت میکنه این عبارت، بفرمایید. خب
بله.
اش و شفاعه، شفاعت کردن، ثبت، ثابت است این دنا، یعنی نزد ما شیعیان، این کتاب شیخ طوسی شیخ الطائفه است، لن نبی و کثیر من اصحابه، ما برای بسیاری از اصحاب پیامبر حق شفاعت قائلیم، اعتقاد اینه که روز قیامت ما رو شفاعت میکنن.
بله.
اون وقت شما میفرمایید که ما به صحابه توهین میکنیم.
ببینید
این یک نکته. نکته دوم. بله. نگاه کنید جناب خسروی عزیز. جانب. ما میاییم نسبت به هر فردی بر اساس کارنامه اعمالش حکم میکنیم. خب؟ کما اینکه سنت قرآن هم همینه. نگاه خداوند در قرآن به فرعون و موسی یکی نیست، یعنی نگاهی که خداوند به فرعون داره به عنوان کسی است که کافره، نگاهش به موسی به عنوان پیغمبره. نگاهی که خداوند در قرآن به مؤمن آل فرعون داره، نه فقط حضرت موسی، با خود فرعون یکی نیست. یعنی خداوند اون چیزی که در قرآن هم به ما یاد داده این هست که ما بیایم ببینیم، عبرت بگیریم، مطالب رو بررسی بکنیم و بیایم الگوگیری بکنیم، الگوی مثبت از افراد مثبت و عبرت بگیریم از افراد منفی. این فرهنگ قرآنه و عقل همین اقتضا میکنه. لذا ما در نه فقط در مورد اصحاب آقا رسول خدا، بلکه در مورد امتهای گذشته، شما ببینید این همه مثلا یا اول الابصار مثلا در قرآن، یا اول الالباب اینها که در قرآن تعابیر آمده، یا مثلا افلا تذکرون، افلا تتفکرون، این عبارات یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بیایم بررسی بکنیم، ببینیم امتهای گذشته رو، ببینیم امت رسول خدا رو، ببینیم خوبی ها رو گلچین کنیم، استفاده بکنیم، اگر بدی هست در خودمون راه ندیم. این منطق کجاش ایراد داره؟
ببخشید اجازه میدید من عرض کنم خدمت شما.
پاسخ بنده رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید آقای روستایی، اگه اشتباه نکنم
بفرمایید.
آقای روستایی کاملا حرف شما درست، ما داریم، اسنادی هم داریم، توی کتابامون هم داریم. حالا میگم کتابامون چون بنده شیعه هستم و این که دارم میگم گفتم که بازم تکرار میکنم، نه به صورت موروثی بلکه با تحقیق، عرضم به حضور شما ما تندروهایی داشتیم در طول تاریخ.
ببینید
نه خب اجازه بدید شما دو ساعت ببینید شما 5 دقیقه حرف بزنید، خواهش میکنم آقای روستایی اجازه بدید منم حرفمو بزنم. ببینید ما تندروهایی داشتیم که در طول تاریخ اومدن وارد به قول معروف یه سری مواردی رو وارد کردن توی مذهب ما. بله شیعه حق هست، ولی نه این شیعه‌ای که الان رایج هست توی همین کشوری که به اسم امام زمان وجود داره. آیا این شیعه‌ای که ما داریم ازش دفاع میکنیم، شیعه علی ابن ابی طالب، کسی که یار غار پیغمبره، به قول معروف ولی و وصی جانشین پیغمبر هست، نه اجازه بدید ببینید، نه خواهش می‌کنم با آیا توی نه اجازه بدید،
من فقط
می‌خوام ببینید شما
تو واقعا خواهش می‌کنم، من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، مشکلی نداره شما صحبت کنید، بعد 5 دقیقه فرصت می‌شه شما صحبت کنید. شما الان یک موضوع رو ورود پیدا کردید، درسته؟ یک موضوع رو در توش صحبت کردید.
بله.
حالا الان لازمه بحث اینه که اجازه بدین تو همون موضوع الان پاسخ بخشی از صحبت‌های شما، نه همه صحبت‌های شما رو، بخشی از صحبت شما جناب استاد روستایی دادن، اون قسمتی که مربوط به این که شما تهمت زدین گفتین آقا چرا ما میایم به صحابه توهین میکنیم، این نیست عزیز من. موضوعات دیگه هم که شما مطرح کردین همون رو هنوز بحث نکردیم. ما از برنامه‌مون 10 دقیقه 12 دقیقه مونده، سوالاتی که دیگر بینندگان کردن، موضوعی که با شما وارد بحث شدیم که شما تقریبا آخرین تماس بودین، گفتن قبلش جناب حسینی، شما الان دو مرتبه بخواید وارد موضوعات دیگه بشید، خب 10 تا موضوع مطرح کنید. الان ببینید شما اینجا یه نکته رو در رابطه با لعن مطرح کردین، خب من فقط به شما رو نمیخوام همه آیات رو بخونم، یک آیه به شما ارجاع میدم. شما گفتین خدا لعن کردید به دیگران، اجازه ندادید دیگران لعنت لعن بکنن، نگفتید دیگران لعن بکنن. یه آیه 78 سوره مائده، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. کسانی که کافر شدن از بنی اسرائیل لعن شدن بر زبان داوود و بر زبان عیسی.
حالا پاسخ رو نسبت به این آیه چی آیه خسروی فهمید؟
آقای حسینی اجازه
بدید.
حالا این آیه رو پاسخ بدید آقای خسروی عزیز.
بله اجازه بدید من الان جوابتون رو میدم.
همین آیه رو دارید تو
همین رو بحث همین چیز رو ما لعنت رو روش بحث میکنیم.
پس صحابه حل شد.
الان میرسیم به صحابه.
نه میدونم صحابه، ببین ما نشون دادیم. شما به شیعه تهمت زدین.
اصلا به وجود خود اجازه بدید دیگه منم حرف بزنم. اگه نه
ما اجازه میدیم شما صحبت کنید. ما اجازه تهمت نمیدیم.
آیه روسایی ببخشید، از زبان حضرت داوود و حضرت عیسی ابن مریم بنی اسرائیل لعن شدن، منم میگم آقا سمعن و طاعتا، درست هست، هیچ شکی در این نیست. ولی شما بیاید اینو ببینید، همون جایی که خداوند توی قرآن میگه دعای خودتون رو مثل دعای پیغمبران ندونید، لعنتشون هم مثل لعنت خودتون ندونید، اینا فرق میکنه.
آقای بزرگوار، اجازه بدید، چرا انقدر سریع، چرا عجله دارین که چی میکنین؟ ما باید عجله داشته باشیم که فرصتمون کم برای پاسخگویی. شما اجازه بدین. نه نمیخواد، لازم نیست به همه موضوعات بسیم. یه موضوع اگر حل بکنیم، یک سوالی که حل بشه بهتر از 20 سوالیه که لاینحل باقی اونه. شما که محققین، من از شما تعجب میکنم، شما که میگید من رفتم مطالعه کردم. ببینید ما بحث لعن رو مطرح کردیم، شما ادعای اولتون این بود که خدا خودش لعن میکند، به کسی اجازه لعن نمیدهد و نگفتید حتی پیامبران استثناء هستند و پیامبران، خود قرآن میفرماید پیامبران برای شما الگو هستند، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا ما موردی را گفتیم که خدا لعن رو بر زبان داوود و عیسی ابن مریم آورده، این خلاف حرف شماست، یعنی مقابل حرف شماست. شما میخواییم پاسخ بدیم به این بخش، باید پاسخ بدیم. بردن بحث به یک جای دیگه ثمره جز پراکندگی در بحث و لاینحل بودن همون موضوعی که شما مطرح کردین نداره. اگر میخواهید در تو همین موضوع بحث بفرمایید بریم جلو، اگر نه که خب ما نیامدیم برای مرا، نیامدیم برای جدال غیر احسن با شما. شما میفرمایید محققید، امکان این رو دارید که تحقیق کنید، به کتاب ها مراجعه بکنید و بگذارید به یک روال عادی شما تحقیقتون رو انجام میدین اگر واقعا محققین. ولی رسم تحقیق این هستش که شما یک مطلب رو مطرح کردین، یک مطلب رو پاسخ بگیرید، بعد بریم موضوع بعد بدون هیچ گونه مسئله. بفهمید
آقای روستایی،
6 دقیقه بیشتر فرصت ندیم تا پایان برنامه.
ببینید آقای روستایی، درست شما میگید، بحث تحقیق همین است. من که اگه زنگ زدم خدمت شما میخواستم فقط اون مواردی رو بگم که در حقیقت میخواستم بگم، اگر واقعا ما شهامت اینه داشته باشیم که اگر ایراداتی هم توی مذهبمون هست خیلی باشه،
اگر ایراد باشه
ببینید، ولی اگه باشه از نظر شما، از نظر من که هست،
خود آقای خسروی، شما چرا تهمت خودتو سرش وایسادی؟ شما آمدی تهمت زدی به جماعت شیعه
که به صحابه توهین میکنن، من به شما نشون دادم نظر شیعه رو، هیچ پاسخی نمیدید. نسبت به لعن استاد عباسی آیه مطرح فرمودن پاسخ نمیدید. آیه دیگری هم در قرآن باز داریم، آیه 161 سوره بقره، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اینا همه تو قرآن هست. شما همین موضوع مشخص رو بفرمایید. شما دارید یه تهمتی میزنید هم به قرآن هم به شیعه. اون وقت
شما من فقط موضوعی رو که الان بحث بود اومدم اشاره بکنم. ببینید بحث صحابه رو که گفتید، من گفتم که صحابه، شما الان میگید که توی مذهب شیعه هیچ گونه این مسائل نبوده. ببینید شما اگه
توهین ما نداریم.
نه، برگردید به 100 سال پیش. همین مبلغای خود ما متاسفانه توی روستاها و توی شهرها میرفتن و این کارو میکردن.
آقای مستند صحابه، آقای خسروی،
اون مبلغای
شما، آقای خسروی، از شما
حرفمو بزنم.
آقای خسروی،
چرا
زحمت دارید میزنید شما؟ آقای خسروی، ببینید از شما بعیده 100 سال پیش نمیدونم توی یه دهاتی نمیدونم یه پیرزنی یه مطلبی میگفت. آخه این درست نیست عزیز من. ما داریم اینجا با استنادات صحبت میکنیم، بعد شما میگین که نمیدونم بله همین 100 سال پیش در روستاهای ما میومدن. بزرگوار، ببینید در قرآن 37 مرتبه لعن به خدا نسبت داده شده، یک مرتبه هم به مردم، آیه که جناب استاد روستایی فرمودن. خب حالا آیه سب، یک آیه ما داریم که نهی از سب کرده، سمعا و طاعتا، نباید فلا تسب الذین، دشنام با لعن دو واژه کاملا متغایر هستند و متفاوت هستند. اینا رو نباید شما با هم دیگه خلط بکنید. اگه شما مدرک و سندی برای حرفتون دارید، خب مدرک و سند قابل بحثه، هیچ اشکالی. ولی اگر یک عوامی از شیعه، آیا ما همه کارهایی که عوام اهل سنت انجام دادن به حساب کل اهل سنت حق داریم بذاریم؟ حتی کارهایی که یک نفر از وهابی ها مدن انجام دادن، ما به حساب کل وهابی، تا یک کاری شیوع در بین وهابی ها پیدا نکنه ما نمیگیم. وهابی ها اینطوری میگویند.
بله. آقای خسروی روی خط تشریف دارید؟
بله من هستم.
آقای خسروی، من فقط یه سوال بپرسم چون فرصت دیگه نداریم. بله. واقعا شما میدونید لعان چیه؟
لعان؟
بله.
من نمیدونم.
لعان این است که یک شخصی احساس میکنه میبیند همسرش دچار یک گناهی شده، طبق آیه قرآن همسرش رو لعن میکند و اون دیگه نتایج فقهی خودش رو داره.
بله.
آیا اون همسرش مقامش پایین تره و پایین تر آمده با اون کار اشتباهی که انجام داده، یا شیطان مقامش پایین تره؟
مسلماً اون خانم از شیطان مقامش پایین تر هست.
خب پس وقتی که میشه کسی رو که دچار فحشا شده، زنای محسن شده، لعن کرد طبق آیه 7 سوره مبارکه مریم، والخامسه ان لعنت الله علیه ان کانت من الکاذبین، دستور قرآن، قاعده فقهی، باب فقهی در تمام کتب مفصل فقهی ما داریم، پس به طریق اولا میشه شیطان رو لعن کرد. ممنونیم از شما آقای خسروی، فرصت نداریم.
آقای حسینی فقط یه سوالی میخوام بپرسم. آقای خسروی شما فرمود بروجردی هستی؟
واقعا ببینید
فرمودی بروجردی هستی؟
بله من بروجردی هستم.
خب من آقای خسروی، من بروجردی هم.
بله خواهش میکنم.
یه سوالی میخوام ازت بپرسم.
جانم.
توی زبان ما، تو استان ما، پرناکی یعنی چی؟
یعنی کسی که دیگه به یه سطحی رسیده که به قول معروف دیگه حالیش میشه، دیگه یه مسائلی رو درک میکنه، میگه.
از شما ممنونم. کاملا غلط جواب داده خسروی عزیز. ادعا نکن بروجردی هستی، موفق باشی.
چی هست ترجمه رسولی؟
آره بماند، بذار برای فرصیت بگیره.
خب بریم سراغ تماس ها، فرصتونم خیلی محدوده. آقای هدایتی از کرمانشاه پرسیدن آقای مسیحیت سنگسار دارد یا خیر؟ خیلی بد پاسخ دیگه فشرده باشه استاد عباسی.
بله ببینید من پاورپوینت رو هم آورده بودم روی صفحه که مسیحیت در احکام خودش سنگسار داره. در کتاب مقدس مسیحی، در کتاب تثنیه فصل 21 شماره 18 تا 21، نسبت به فرزند لجوج و سرکشی که با وجود تنبیهات مکرر والدین اطاعت نکنه، میگن اینو پیش ریش سفیدای شهر ببرن و بگن این پسر ما لجوج و سرکش است، حرف ما را گوش نمیدهد و بل ول خرجی و میگساری میپردازد، آنگاه اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد، به این طریق شرارت را از میان خود دور خواهید کرد. و باز داریم که اگر گاو کسی بیاد کسی رو بکشه، گاو با صاحبش هر دو باید سنگسار بشن، که این هم در کتاب خروج فصل 21 شماره 28 تا 32 آمده. یعنی این در احکام کتاب است که هم مربوط به یهودیت است هم مربوط به مسیحیت. البته مسیحیت الان میگوین این احکام رو اجرا نکنیم، اما احکام کتاب مقدس هست.
بله.
و حالا الان اجرا نمیشه، ربطی به اصل حکم نداره.
بله خب فرمودن که اجماع در شورا کجا بوده برای پادشاه عربستان؟ این رو بعد وهابی‌ها پاسخ دادن. آقای ناروی از ایران شهر فرمودن تعصب ندارن. در مورد آیه 20 سوره مکه توبه
تماسشون ظاهرا واسه نشد. آقای ناروی
آقای براتی از شهر کردس خواهی میکنم. آقای براتی از شهر کرد فرمودن که اهل تعصب نیستن. الحمدلله آیه 40 سوره مکه توبه انقلاب هایی هست، مقاله هست در سایت ولی هست، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید به صورت کاملا مفصل که خود اهل سنت طبق برخی از روایتشون میشه گفت که آقای ابوبکر نبوده. طبق روایت خود اهل سنت خب ما چه کار بکنیم دیگه؟ اینکه گردن ما نیست. آقای قنبری از شیراز در مورد سیادت پرسیدن که به چه معناست.
ببینید سیادت در اونی که منسوب هست و معروف هست به معمولا به کسایی میگن که اون نسبشون، نسب اون پدریشون بیشتر به حضرت رسول برگرده و در واقع از نظر بله یا جد اعلاشون حضرت هاشم باشه.
بله اینا پاسخ خیلی مختصر. حسین آقا از بندر عباس در مورد 2044 پرسیدن، پاسخش رو همونجا عرض کردیم. آقای موسوی نسب فهمید چرا عربستان هانت رو محکوم نمی‌کنه. آقای افخمی از نسیم شهر در مورد شبکه توضیح دادن و خواستن روی ماهواره بدر بره. تشکر کردن از وهابی خاطر سوتیایی که میدن. آقای دانشخواه در مورد آیه 13 سوره مکه توبه پرسیدن منظور از مشرکین چه کسانی هستند در آیه 13 سوره مبارکه توبه.
عرض کنم که ببینید اون عباراتی که در قرآن آمده و بالاخره مشرکینی که بحث شده تفاسیر متعدده، ولی اونی که در روایات ما وجود داره در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی و دیگر کتاب ها این آیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل غاص بن فدک قرائت کردند و در اون موقعی که داشتن از انصار میرفتن در خونه انصار و مهاجرین برای یاری طلبیدن از اونها به نفع آقا امیرالمؤمنین.
بله خانم سفری از کرمانشاه در مورد وهابی ها گفتن و دعا کردن که نابود بشن، اگر هدایت نمیشوند دعا کنید که نابود بشن. آقا محمد از سیرجان فرمودن که چگونه به هر حال مخالفین و اهل سنت و وهابی ها هم آقا امیرالمومنین رو قبول دارن و هم معاویه رو قبول دارن، اینها منعت الجمع هست و چگونه میشه قدیر با اون شرایطش فقط برای این باشه که یک شخصی بگه این آقا پیامبر بفرماید که شخص دیگه‌ای که آقا امیرالمومنین هست دوست منه. علی آقا از کردستان فرمودن حساب اهل سنت با وهابیت جداست و هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن و علی شبکه های وهابی هم سخنان رو داشتن، ایشون در مورد توسل آقای شافعی هم سخن فرمودن. آقای خسروی از بروجه سوالاتی رو پرسیدن پاسخشون رو همونجا گرفتن. این پرناکی یعنی چی استاد بیسته؟
حالا من به این آقا بگم، ولی ما این کلمات زیاد داریم ما توی زبانمون. پرناکی زمانی که یه پدر یه بچه رو تربیت میکنه و این بچه به یه حدی مثلا بزرگ میشه، بعد خیلی اذیت میکنه، خیلی اذیت و آزار میده پدر رو، بعد پدر بهش میگه که من تو رو پرناکیت کردم، یعنی به این مثلا خرجتو دادم، حالا تو روی من وای میسی. در مقابل آره نمک خوردن آیشن در مقابل ادب بچه این جمله رو میگه. بله. نه اینکه کسی که عقلش به جای آقا گفت، بله کسی که عقلش به جایی برسد و اطلاعاتش بره بالا، حالا کسی گفت مثلا خندیدم مثلا فکر کنم مثلا من باور میکنم این حالا خوبه نمیدونستی من خود اصلا من بروجردی هستم به این معنی هست که میگم کسی بالاخره بچه کل شقی میکنه باباش بشه این جمله رو میگه، یعنی خجالت بکش.
بله ممنونم از شما استاد بیستایی. استاد عباسی ممنونم از شما، فرصتون خیلی محدوده. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علي 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 علي
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید پر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علي 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 سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه عمر کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط این است، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی بود.